فرانسه، گرچه اغلب تظاهرات و راهپیمایی‌های امروز اعضای اخوان المسلمین و طرفداران آن در شهر قاهره و چند شهر دیگر بدون وقوع حادثه برگزار شده، اما حدود 50 نفر مجروح شدند، 6 نفر جان سپردند و پلیس 20 نفر را نیز بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اغلب تظاهرات به دنبال مراسم نماز جمعه در شهر قاهره و چند شهر دیگر از جمله اسکندریه، اسماعیلیه و سوئز صورت گرفته و در هر جمعیتی حدود 500 تا 800 نفر شرکت داشتند. دفتر اخوان المسلمین در شهر لندن تعداد تظاهر کنندگان را چند هزار نفر و همچنین اجتماعات را بیش از 100 محل برآورد کرده است. شبکه‌های خبری در آمریکا گزارش شدند زمین لرزه شدید امروز در آلاسکا آسیب‌هایی به بار آورده، ولی این زمین لرزه تلفاتی بر جای نگذاشته است. مرکز زلزله شناسی آمریکا زمین لرزه امروز آلاسکا را که در یک منطقه غیر مسکونی و در نخستین ساعات بامدادی رخ داده 7 درجه ریشتر برآورد کرده است. این زلزله در اعماق آب و در 55 مایلی چند جزیره ایالت آلاسکا روی داده و مقامات محلی بدون آنکه هشدارهای مربوط به احتمال سونامی بدهند، تحولات بعدی این زلزله را به دقت زیر نظر دارند. این بود گزیده خبرهای این ساعت. در ادامه برنامه‌ها با ما همراه باشید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید یا به رازها و نیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه، و یا اگر به وبسایت من هلاکوی.com سری بزنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه‌های گذشته با عنوان رو خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو آقای دکتر فرنگ لاکویی
بفرمایید.
اوز میخوام خواستم در مورد دختر 23 سالم با شما صحبت کنم. من غیر از این دختر یه پسر 23 ساله و یه دختر 17 ساله هم دارم. به قصه از اینجا براتون تعریف کنم که این دختر ما بعد از اینکه دیپلمشو گرفت، به هر حال برای رفتن به دانشگاه، ابتدا میگفت دانشگاه‌های داخلی دانشگاه خوبی نیستن و باید من یه دانشگاه خوب خارجی تحصیل کنم. به هر حال ما هم مخالفتی نکردیم و ایشون حتی چند بار آیلتس و تافل رو امتحان دادن که امتحانشون که به اصطلاح اون حد نصاب نرسید و همینجور این تردید و دودلی در مورد دانشگاه ادامه داشت که نه سب کنید.
یا ایشون دیپلم رو به اندازه کافی درس خونده بودن که اگه بخوان برن دانشگاه بتونن؟ خب درس نخونده بودن و بنابراین کنکور رو یا امتحان ورودی رو قبول نمی شدن.
دقیقا همینجور بود و به همین دلیل چون درس رو در حد متوسط بودن، پیشنهاد من به ایشون این بود که حالا اشکالی نداره، شما میتونید لیسانس رو در یه دانشگاه متوسط مثل دانشگاه آزاد که ورودیش راحت تره و به هر حال در شما بهتر میتونی به قول معروف با اون درس خوندن و اون مشکلات این دانشگاه کنار بیای، شما اینجا لیسانس تو بگیر و ببین خودت رو، ببین که به قول معروف چند مرده حلاجی، آیا اهل درس خوندن هستی نیستی، چون معمولا بچه های اول دنبال درس و تحصیل بیشتر هستن تا بچه های دیگه. برای گفتم این رو شما در خودت به قول معروف ببین خودت رو ببین.
گفتگوتون مفید فایده نخواهد بود اگر شما فرضتون بر این است که او دوره دبیرستان درسشو خوب نخونده، حالا قرار بوده اگر بخواد بره باید بپذیره که دانشگاه‌هایی بره که به هر حال جز دانشگاه‌های درجه اول ایران نیستن. حالا ایشون قبول کرد یا نه؟ چون الان 23 سالشه، 4 یا 5 سال از اون زمان گذشته.
دقیقاً. به هر حال ایشون نه قبول نکرد و هنوز اون حرفش بود تا اینکه بعد از مدت ایشون با یه پسری دوست شد که بوده 7 سال از خودش بزرگتر بود، ایشون ازدواج کرده بود. البته میگفت اون دوران به قول معروف هنوز داره طلاق گرفته، در صورتی که اینا تو مرحله طلاق بودن و ایشون به قول معروف کار غیر اخلاقی به نظر من کرده بود که هنوز که اون رابطه قبلی این آقا تموم نشده بود ایشون این دوستی رو شروع کرده. حالا به هر حال بعد از این دوستی همچنان ادامه داشت و یه حالت به قول معروف بیشتر وابستگی بود، چون پسرم که اون هم همینجور درس نخونده بود و به قول معروف برای خودش کاری نکرده بود و من احساس میکردم اینا نمیتونن، این دوستی نمیتونه باعث رشد دختر من بشه و این موضوع رو بهشون گفتم که به هر حال عواملی که شما دوتا رو به هم دیگه به قول معروف جوش داده و به هم نزدیک کرده عوامل مثبتی نیست. اون درس نخونده، شما هم درس نخوندی، مثلا
فرض شما ببخشید عزیز نه صاحب گوین، شما الان دارید یه گفتگویی که بین شما و دخترتون اونا بوده رو مطرح میکنید، اون با توجه به وقتمون کمک نمیکنه، اون ایشون هم درس نخونده و شما هم گوشزد کردید که شما هر دو اهل درس و احتمالاً کار و زندگی نیستید و موجب یاری رسونی به هم نیستید. این که حالا شما چی فرمودید اونا چی گفتن اون مشکل رو حل نمی کنه. بالاخره چه شده، چه خبر است؟
بله به هر حال بعد از این 4 سال همین به قول معروف دوران علافی و من میخونم نمیخونم، به هر حال همه اینا گذشت تا اینکه بوده یه سال پیش این پسر به ترکیه رفت برای مهاجرت، برای به حال پناهندگی به آمریکا، که تو اونجا بعد یک سال از دختر منم خواسته که بس در حال ایشونم بیاد اونجا و برای اینا اونجا با هم ازدواج کنن و با هم دیگه به قول معروف برن برای آمریکا. چیزی که سوالی که فقط هست اینه که ایشون از من خواسته که برای اینجا یه رضایت‌نامه برای ایشون تهیه کنم از به اصطلاح ایران که موافقت داشته باشم برای ازدواج اینا و به هر حال اینا که میرن اونجا بوده یکی دو سالم اونجا به قول معروف علافی و منتظر موندن برای همین قبول پناهندگی، یه سری هزینه ها رو هم به قول معروف اونجا من متحمل بشم. فقط سوال من اینه، درسته به قول معروف محبت و عشقی که پدر نسبت فرزند داره مثلا مشروط نیست، آدم با تحت هر شرایطی چه بچهش کاره
نه، باز رفتید تو اون صحبت ها قربونتون. نه بیاد بحث و برس تو این سراغ موضوع، اصلا من کاملا با این کار مخالفم که شما بهشون کمک کنید، برای اینکه دختر شما نه مسئول اون پسرم نیست، بعدم باشه بره ترکیه یکی دو سالی که بعدن پناهنده بشه به امریکا، بعد پناهنده شد به امریکا با چه مهارتی با چه توانی اینا میخوان زندگی کنن، میخوان چیکار؟ دختر شما که میخواد درس بخونه، این آقا کجا یار و یاورش بتونه باشه؟ اصلا اینا حرفای کودکانه، به نظر من حتی یه ذره بوی گرفتاری و بیماری میده. یعنی دختر شما نه واقع بینه نه مسئوله که بتونه حتی خودش رو اداره کنه، چه رسه به این که بخواد بره به یه زندگی رو در یه چنین شرایطی تشکیل بده. یعنی این حرفایی که شما من میزنید در همین حد سطحی و ظاهریش که من بهش نگاه میکنم بیان دو تا آدم واقع بین مسئول که به هم علاقه مند شدن و حالا یه راهی رو برای زندگی میخوان پیدا کنن نداره. ضمناً اون آقا پسر که این دستگل رو یه دفعه دیگه هم معلوم بی‌محابا به آب داده و ازدواج کرده و در زمانی که هنوز کارش به آخر نرسیده بوده با دخترش ما ارتباط، هیچ ارتباطی به محبت و علاقه نداره. یعنی دختر شما به نظر من چیزی از شما میخواد که اصلا درست نیست. دو تا آدم اگر مدعی ان 23 و 30 سالن که میخوان به دل شیر برند و بیان بمونند و بعد برن قرار از خودشون هم بتونن خودشون اداره کنن، حداقل تا به حال با اداره کرده باشن. نه دختر شما درسش خونده، نه اون، نه اون دوتا کاری کردن که درآمد و ثروتی رو اندوخته باشن که بخوان با اون حرکت بکنن. به نظر من اصلا جایی برای رضایت و موافقت شما نیست. درست دخترتون رو بردارید به بهانه یا به دلیل اینکه بخوام بریم مشورت کنیم، یا روانشناس خوب پیدا کنید برید اونجا ببینید در ایشون چه میگذره. ولی این حرفا مادام که به شما مربوط است و موافقت و رضایت و حمایت شما رو میخواد، به نظر من این کاریست که ایشون که داره میکنه غلط است و اشتباه. و شما هم وقتی به او محبت میکنید که این کار رو کمکش نکنید این کار غلط و بد رو انجام بده. بریم اصلا دلیل یعنی اصلا این ماجرای ببینید من و شما در این گونه موارد اصل این است که کار درست است یا غلط، خوب است یا بد. مهم این است که کی دوست داره کی دوست نداره. ماجرای دوست داشتن و دوست نداشتن و خوش اومدن و بد اومدن در یه زمینه‌ای هیچ معنایی نداره. مهم درست و غلطه. و الا بندم ممکنه خوشم میاد که بزنم تو گوشه یه نفر و دوست دارم که این کارو بکنم، ولی چون این کار غلط است و بد دیگه جایی برای انجامش نیست. و به گونه‌ای که شما دارید مطلب رو بیان میکنید موافقت و رضایت و حمایت شما به احتمال زیاد اشتباه است و دخترتون رو در حقیقت از چاله‌ای که الان توش در آوردن و به چاه انداختن.
بله برحال ایشون چند جلسه هم رفتن پیش روانشناس، ولی مشکلاتی که دارن به اصطلاح خیلی دختر مرددی هستن، اندیسایسیف، نمیتونن تصمیم بگیرن و اون وسواس شدید دارن، همه کار میخوان در حد بهترین بهترینی که واقعی نیست، واقع گرایانه نیست، بیشتر رویاییه و تمام کارهایی که در از این چند سال کردن تقریبا اینو نشون میده که بیشتر رویا پرداز هستن تا واقع گرا و اون چیز. و برحال البته خب برحال چیزهای تقصیر ما بوده.
حالا نه ببینید مسئله با هم مخلوط نکن. ببینید عزیز، اولا یک، به نظر من حمایت شما در این زمینه درست نیست. دو، دخترتون باید بره پروی روانشناس خوب مسائل و مشکلات حل کنه هر چی هست. سه، اینکه از کجا اومده و اشتباه شما و همسرتون و شرایط چه بوده، اون سر جای خودشه، در کمک میکنه در وقت طرح مسئله، فهم مسئله و حلش. ولی الان فرقی نمیکنه اینی که اگر شما پدر بدی بودید، همسرتون هم مادر خیلی بدی بوده، دخترتون به اینجا رسیده که قرار نیست به او اجازه بدید که کار غلط و اشتباه بدتری بکنه. بعدم دختری که اینقدر یه مقدار به قول شما وسواسی و دقیقه، نه در درسش بوده، نه در انتخابش، نه در کارش، یعنی نشون میده که در یه زمینه‌هایی گرفتار است و ای بسا بیمار، جای دیگه هم کارهایی میکنه غلط و ناسازگار. من جای شما باشم همون دوتا پیشنهاد خدمتون دارم: یک، موافقت و همکاری شما نکنید. دو، روانشناس خوب پیدا کنید و خودتونم باش برید برای که مسائل رو مطمئن بشید به درستی بیان میکنه، چون اینجور افراد معمولا در بیان واقعیات یه مقدار بازی دارن و ضمن ممکنه روانشناس هم در آغاز گیر بیفته، یا اگر اینقدر خوب نباشه تا پایان گرفتار دخترتون بشه و توصیه ها و نظرش هم برای دخترتون مفید واقع نشه، درگیر این مسئله بشید. از نظر من دختر شما با توجه به آنچه گفتید موضوع مسئله و مشکل داره، بنابراین موضوع و مسئله و مشکلش رو حل کنید، بعد با هر کسی که خواست ازدواج کنه اون وقت میشه راجبش نشست و حرف زد. ولی این برنامه و پیشنهادی که ایشون دارن به نظر من نه واقع بینانه است، نه درست است و مفید و خوب. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ممنون از محبتتون.
خیلی ممنون از تو.
خواهش می‌کنم.
موفق باشید.
تمنا. خودت. شنگ و نجمند با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با بهترین آرزوها و تبریک سال نو عبری 5774. شالوم. ربای لولیان و جم سنتر از شما دعوت به عمل می آورد برای تفیلای روز روششانا و یوم کیپور به مدرسه ارودو با گنجایش 2000 نفر روبروی بیورلی هیلتون هتل در شهر بیورلی هیلز حضور به هم برسانید. مثل 30 سال گذشته ورود به این مراسم رایگان می باشد. ولی امیدواریم با کمک و پشتیبانی شما میهمانان نیکوکار بتوانیم شادی و برکت را به زندگی نیازمندان در این سال نوبری هدیه کنیم. لطفا برای رزرو جا با تلفن 310-772-0000 تماس حاصل فرمایید. اسپانسر این برنامه آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک. شانا توا.
پس از وقوع یک تصادف، صدمه شدید بدنی، صدمه در محیط کار، می‌دانید داشتن یک وکیل با تجربه با بیش از 20 سال سابقه چقدر مهم است؟ حاله شکرچیان، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، وکیل با تجربه، برا، مدافع حق قانونی شما. 310-271-2121.
Member of Million Dollar Advocates Forum.
امیرحسن محمدیان هستم، مدیریت شیپت فیتنس. در شیپت فیتنس شما در عرض 6 هفته 20 پوند با برنامه‌های ورزشی و غذای من کاهش وزن خواهید داشت.
818-343-1200.
قابل توجه آقایان شیکپوش.
لباس فروشی مردانه سورنتو در 9223 وست پیکو بولوارد قیمت ها را می شکند.
یک دست کت و شلوار شیک،
یک پیراهن زیبا،
یک کمربند نفیس،
یک کراوات برازنده،
یک پوشت
و یک جفت دکمه سردست، همه و همه به جای $400 فقط برای مدتی محدود قیمت $139 ارائه می شود.
با کیفیت عالی مستقیم از تولید به مصرف.
سورنتو 310-275-46-36 310-275-46-36.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. این یک شنبه از ساعت 1:30 تا 2 بعد ظهر در خدمت شما هستم که به سوالهای شما درباره خرید و فروش اتومبیل جواب بدهم. منتظر گفتگو با شما هستم.
تلکام هاوس تقدیم می کند. اگر می خواهید به شرکت های تلفن خود پول اضافی پرداخت نکنید، اگر می خواهید در هر نقطه از آمریکا که هستید به تلفن منزل و محل کارتان از طریق تلفن همراهتان جواب دهید و شماره تلفن اصلی خود را هم حفظ کنید، با پرداخت ماهیانه فقط $10 با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با عرض خسته نباشید و روز بخیر و تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین. سوالی داشتم راجع به یه قول منفی بحرانی قرار گرفتم، یه مقدار از لحاظ تصمیم گیری دچار مشکل شدم. گفتم از شما یه مشورتی بخوام که انشالله ببینم میتونم تصمیم گیریم تصمیم درست انجام بدم. من مسئله که دارم یه مسئله مالی دارم، یه چیزی به قول معروف یه مقدار از لحاظ حوزه کاری در موقعیت خوبی قرار ندارم. از اونجایی که به قول معروف سلف ایمپلوید هستم، یه مقدار در ماهای اخیر، یعنی در ماهای اخیر درآمد خوبی نداشتم و به ناچار مجبور شدم که از خرجایی که کردیت کارتایی که دارم خرج کنم و این باعث شده که من یه مقدار بدهیام زیاد شده و به صورتی رسیده که این بدهی‌ها خیلی منو داره، یعنی در حدی هستم که دیگه اصلا نمیتونم، یعنی واقعا از استرس اینکه این ماهیانه ها رو باید پرداخت کنم و درآمدم از اون ور نیستش، خیلی درآمد کمی هست در حدی که با مخارجم اصلا مطابقت نمیکنه. به همین سبب تصمیم گرفتم که یه تصمیم بود که یه خونه‌ای دارم که
سب کنین برسیم تا اونجا. الان شما چند سالتون عزیز؟
من 40 سالم.
چه مدتی است امریکا هستی؟
من امریکا نیستم، ولی اصلا کانادا هستم.
چند سال کانادایی؟
حدود 15 سال.
خب اون وقت چی خوندید و نوع و شغل و کارتون چی؟
من درس که آقای دکتر اصلا اون دیپلومی که تو ایران داشتم اینجا درس نخوندم.
اوکی.
بار کردم.
ولی چه نوع کاری؟ تو چه نوع کاری هستید؟ از چه قبیله؟
من فایننشال هستم آقای دکتر، تو کارهای وام مسکن و اینجور مسائل و به قول معروف خرید و فروش املاک و اینجور چیزا.
اوکی، خب وقت چطور شده که برای که کانادا اونقدر اوضاعش به هم نریخته، چرا شما تا کی خوب بودید و از کی بد شده؟
به حضورت هستم آقای دکتر، من تا یک دو سال، چون من یه مسئله دیگه هم که دارم، به مادری دارم تو ایران که به ایشون هم کمک هزینه هم میکنم و خودم به قول معروف خوب بودم تا چند سال پیش، ولی میتونم بهتون بگم حدود 2-3 سال اخیر یه مقدار کار من، خب با توجه این که باید دارم توی این فیلدی که من هستم یه مقدار خب تبلیغات داشته باشه، نتورکینگ داشته باشه، من اون کارها رو به صورت احسن انجام ندادم به خاطر اینکه پشتوانه مالی قوی هم نداشتم. چیزی هم که در می آوردم در حدی بود که روزانه اموراتمو بگذرونم و بتونم به مخارجم برسم و هر موقع که کم می آوردم خب اینو طبعا رو می آوردم به این اعتبارهایی که داشتم و از اونها استفاده می کردم و الان رسیدم به اونجایی که خب دیگه اعتبارها پر شده و من واقعا دیگه جوابگوی هزینه‌های زندگی نیستم.
نه اونو متوجه هستم، ولی نه، حالا شما باید به من بگید چرا یه صدای اضافه است، به این چه کارش میتونید بکنید؟
اونو قطع کردم آقای دکتر.
پرسش من این است که شما ببینید توی یک شغل و کاری بودید که معمولا با گذشت زمان اینجور کار آدم وضعش معمولا بهتر میشه، شبکه
بهتر.
خب شما نشدید، بعدم خب معلومه بعضی از اوقات آدم باید یه دلار خرج کنه تا بتونه 2 دلار در بیاره، اگر اون 1 دلار خرج نکنه اون 2 دلار هم نخواهد داشت، بنابراین خب در اون زمینه نمیشه اشتباه کنه یا آدم به راه و روش قدیمی حرکت کنه. حالا سوال من این است که چرا این زنگ خطر رو یک زودتر نشنیدید و دوم کاری براش نکردید؟ آیا یه مقدار ویژگی روانی شما اینه؟ این مورد به خصوص یکی دو جا خیلی بد آوردید، مریضی بوده، گرفتاری‌های ارتباطیتون بوده؟ فقط اشاره میخوام بکنم، یعنی من میخوام ببینید عزیز، من میخوام ببینم شما چقدر واقعی به جان
ویژگی روانی بوده. من فکر میکنم چیزی که بر طبق مسائلی که با شما آشنا هستم و دنبال میکنم بحثای شما رو، من هی به قول خودمون به خواب خوش نشسته بودم که خب میکنم میاد میشه و اینا نشد و واقع بینی نبود، یعنی واقع بین به مسائل نگاه نکردم اینجور که خودم تحلیل میکنم، واقع بینانه نبوده کارهایی که کردم و فکر میکردم خب حالا این کارو میکنم میشه، در صورت که خب این کارو کردم نشد و همینجور عقب افتادم، یعنی یه پله پله عقب افتادم تا الان رسیدم به اینجا. الان مشکلم که اینجا هست اینه که من یه قبلا هم یه خونه دیگه داشتم، اونم به خاطر ناتوانی که در درآمد داشتم اونم فروختم و این تنها چیزی که الان مونده برای من همینه که من الان نگرانم از این که خب اگه اینو بفروشم دیگه من دیگه نمیتونم.
چی دارید؟ نه شما، نه شما چی دارید از یه خونه ایران دارید یا من اینجوری شنیدم؟
نه یه خونه توی کانادا دارم که حدود 160,000 دلار مثلا توش پول دارم.
خب شما چه حجم اون بدهیاتون روی کردیت کارتاتون چقدره؟
60,000 دلار بود.
اون وقت من البته با قوانین آشنا نیستم، چقدر قوانین کانادا، اینجا البته نیستم، ولی تا حدودی خب 60,000 دلار در مقابل 100,000 دلار اگر شما بتونید خودتون رو خلاص کنید
نه من 160 هزار دلار دارم، 60 هزار دلار بدم 100 هزار دلار برام باز میمونه.
خب حالا تا اگر فکر میکنید که به هر حال به یه مرحله ای از هوشیاری آگاهی رسیدید که میتونید از این به بعد نه تنها هزینه هاتون از طریق کار و فعالیتتون به نوعی در بیارید، ذرم پس انداز کنید، خب شاید این راه عاقلانه است، برای که آپشن یا راه و گزینه دیگری که در مقابل شماست. گفتم من قوانین نمیدم، احتمالاً بانکراپسی فایل کردنه، چون شاید تو گوشه ذهنتون هم اون است که بتونید از اون 60000 خلاص بشید.
من یه تیکشم اونه که بگم اصلا ندم این پولو. بعد مسئله دیگه، یه مورد دیگه هم که اینجا تو پرانتز اشاره کنم خدمتتون آقای دکتر، فکر دیگه هم که تو ذهنم بود این بود که این خونه رو بفروشم، حالا میتونستم این بدهیا رو بدم، میتونم ندم، دوتا آپشن دارم، مثلا ولش کنم به امید خدا. و چیزم این بود که برم، مادر مریض حالی دارم تو ایران، برم مثلا تو ایران شروع کنم به کار کردن. یه تحقیقاتی کردم به خاطر اینکه به این نتیجه رسیدم 1% که خب اگه اینجا به من جواب نمیده هیچ اجباری نیست که من به زور توی مملکت بمونم. آخر
نه اونو متوجه هستم عزیز. ببینید اگر ببینید من میخوام انتخاب شما این دفعه مبتنی بر واقع بینی باشه. اگر شما من بگید یک، من به این نتیجه رسیدم که احتمالاً با توجه به توانایی ها و مهارتی که دارم وضع فوق العاده خوب یا خوبی پیدا نمی کنم، یا به هر حال احتمال خوب و بدش هست ولی با اطمینان و قطعیت نیست. اگر شما واقع بینانه اوضاع ایران رو هم از نظر کار و هم از نظر شرایط اجتماعی که شما میخواهید درش زندگی کنید رو تا حدودی آماده میبینید برای که از عهده اداره خودتون و خرج زندگی بر بیاید، اگر در اینجا دلبستگی و برار ارتباطی ندارید که البته مقصود من در چارچوب خانواده هست و بنابراین رفتن شما فقط انتخاب خودتونه و همین، و ضمناً به هر حال به دلیل اینکه مادری در ایران است و دلتون میخواد کنار ایشون باشید و خودمون براتون یه ارزشی داره، خب میتونه معناش این باشه که آنچه رو که دارید برداری تو برید، برای که این قاعده این وضعیت است. ولی باید مطمئن باشید که دوتا واقعیت رو به درستی ارزیابی کردید، این که در کانادا به جایی نمیرسید، دوم که در ایران به جایی میرسید. حالا چون خودم پرسیدم و جواب رو نداشتم ازتون پرسیدم، شما که ازدواج کردید یا نکردید اونجا چه خبر است؟
نه خیر آقای دکتر، من اینجا هیچ ازدواج نکردم، هیچ وابستگی هم توی این مملکت ندارم.
خیلی خوب، اگر چنین هست به نظر من شما تنها کاری که میکنید از پرداخت اون 60000 دلار دارید سرباز میزنید، و اونو خب حالا اینکه اگر خودتون از نظر ذهنی باش راحت هستید یه واقعیت اقتصادی است و ما در کشوری زندگی میکنیم که به هر حال قاعده بازی یا قاعده بازی اقتصادیش چنینه. اگر از نظر ذهنی و یا به هر حال باورهاتون در این زمینه مسئله و مشکلی ندارید، بعدم اوضاع ایران رو در جهت کارتون به درستی ارزیابی کردید که از نظر اقتصادی و اجتماعی میتونید اونجا راحت باشید یا بهتر از اینجاست، احتمالاً رفتنتون شاید انتخاب بد و غلطی نباشه.
نه انتخاب بدی، چون میگم من الان مدتیه که این برام شده مشق، یعنی اصلا من به صحبتایی که شما که زندگی فکر نگاه میکنم واقعا میگی در من چه میگذرد آن زمان که در دنیا در من داره استزاح میذاره، یعنی مثلا فقط دنبال اینم که یه جوری پیمنت ها رو بدم، روزم صبحم میشه خرابه، شب هم میشه فکر اینم که خب چیکار کنم، یعنی اصلا به این رسیدم که میگم خب من حالا اینجا که وابستگی ندارم میرم اونجا یه امتحانی میکنم.
نه با یه امتحانی نه،
نمیبرم.
نه نه
با هم نمیبرم، پولمو میذارم اینجا هستم.
آخه اون یه البته من قوانین رو نمیدونم، برخی از اوقات ممکن رو اون دست بذارن، بنابراین مواظب اون باشید. حالا اگر برنامه‌ای دارید، اون چیزی که من برام مطرح هست این است که من و شما قرار نیست چون یه جایی بده فکر کنیم یه جایی دیگه خوبه، چون اشکال کار همیشه همینه، یعنی من روزی میتونم بگم میخوام برم یه جایی که از جایی که خوبه و خیلی هم دوست دارم اونجا باشم بخوام برم به یه جایی بهتر. این نوع فرار معمولا با خودش گرفتاری داره. شما آخرین باری که ایران بودید کی بوده؟
من 2 سال پیش ایران بودم آیا بعد اون... از مدت طولانی.
خب چه مدتی در ایران بودید؟
1 ماه ایران بودم و به نیت مثلا این فکر رو تو سرم
نه کاری ندارم کاری به فکر تو... نه کاری به فکر ندارم. آیا اونجا که بودید این وسوسه از جانب خودتون و دوستان شد که بمون و برای چی رفتی کانادا و اونجا زندگی میکنید؟ یا آیا واقعا به عنوان یه موضوعی مطرح شد یا نشد براتون؟
نه نشد.
خب اون اگر نشده علامت خوبی نیست، یعنی نشون میده که اونجا هم میتونه جایی بهتر از اینجا نباشه. بعدم شما اگر بخواید به ایران برید بدون سرمایه، من نمیدونم میخواید اونجا چی کار کنید، برای که اون مهارتی که اینجا شما سر وام و اینا دارید اصلا با نظام اقتصادی ایران سازگاری نداره و از اون نمیتونید استفاده کنید. کار دیگه‌ای هم که بخواید بکنید به هر حال با توجه به شرایط بد اقتصادی ایران به نظر من به این سادگی نه کار پیدا میکنید نه درآمدی که بتونید باهاش نسبتا خوب زندگی کنید. بنابراین اون رو هم به حساب بیارید.
من موضوعی که آقای دکتر تو سرم بود این بود که این پولو داشته باشم اینجا، حالا از اون بحث بانکراپسی و ایناش گذشته، حالا اونا رو فکراشو به قول معروف کردم و برم اونجا. چون من زمانی که در ایران بودم تو کار خرید و فروش ماشین و این چیزا بودم و خیلی هم خوب بودم، یعنی در این زمینه خیلی به قول معروف حرفه‌ای بودم و الانم این تحقیقاتو کردم با دوستانی که اونجا دارم، هنوز البته نوسانات هست ولی هنوز قادر به اون کار هستم و هنوز
حالا خب
قول معروف کانادایی نشدم که بخوام یادم بره اون دوز و کلک بازی ها رو.
نه نه معلوم الان هنوز بلدی، به هر حال از اون بابت من نگرانتون نیستم. بنابراین من فکر کنم اگر فکر بکنید اونجا میتونید برید کاری پیدا کنید و این پولم سرمایه‌تونه ببرید، ولی مطمئن باشید از نظر قانونی برای خودتون یه دفعه گرفتاری درست نمی کنید که مسئله بشه. یه مشورتی بکنید با یه مقدار آدم آگاه، بعد ببینید حالا که اینجا زندگی از نظر اقتصادی نشده شاید بتونید در ایران کاری بکنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم دوست عزیز، انشالله که طول عمر با عزت باشید.
لطف و محبت و سپاسگزارم. ممنونم عزیز. شنگ رشمند دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش برای پیام های خودم استفاده کنم. اول کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در هفته اول اکتبر سفری دارم و 16 کنفرانس رو در 5 شهر خواهم داشت. جمعه 6 اکتبر در تورنتو کانادا هستم، ببخشید یک شنبه 6 اکتبر در تورنتو کانادا هستم، دوشنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر در نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 اکتبر در ویرجینیا که منطقه مریلند و واشنگتن دی سی رو در بر میگیره، جمعه در جکسون ویل فلوریدا خواهم بود و شنبه و یک شنبه 13، 12 و 13 در دالاس تگزاس. در هر شهر یا محلی که هستم دو کنفرانس خواهم داشت، بنابراین تایی این 8 روز 16 کنفرانس رو خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا تلفن 310-926-5026. محل کنفرانس، موضوع کنفرانس ها رو بعدن بیشتر با آگاهیتون خواهم رسون. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم با طرح برنامه 4 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً آقای شهرام شب‌پره هنرمند خوب و عزیز با جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه‌های خوبی خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و زیبایی زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره‌گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی غذای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر RCC و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
کاباره تهران تعطیلات لیبر دی همین جمعه، همین شنبه و همین یک شنبه. شور و شادی و هیجان با قیصر. مرا مکن بود ز خیمه قلبت، مرا مکن باشی مبادا یک شب بر حبسی باشی با قیصر. جولیت
به من نگو که این روزا چرا تو صورت همه دلت.
و آرمین یادآور ویگن سلطان جاز ایران.
قدر عشق و خوب میدونه، زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمونه.
رقص‌های شرقی، برنامه داغ داغ در کاباره تهران. 818-985-5800 لیبر دی ویکند در کاباره تهران.
دفاتر حقوقی آرش کاهن، وکیل تکس، میتواند به شما و بیزینستان در امور مشکلات مالیاتی مانند آدیت و بدهکاری به IRS، Entity Formation مانند Corporation و LLC، امور مربوط به بنکراپسی و تکس، وارد کردن پول شما از بانکهای ایران به امریکا قانوناً یاری دهد. 855 کاهن لا، Making the Complex Simple.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
آقای هولاکویی،
بفرمایید.
وقتتون بخیر، خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
پیس تو پیس هم می‌خواستم تولدتون رو تبریک بگم.
مرسی،
من
ممنون.
من خبر رو دیروز از رادیو شنیدم، گفتم بهترین فرصت.
والا من فردا قراره متولد بشم، 31 آگوستم، ولی به هر حال سپاسگزارم چون چند تا از دوستانم لطف کردن که چه روزی هست، گفتم خودم رو خلاص کنم. به هر حال برای خوشحال نیست و...
تولد 120 سالگیتون.
والا من منتظرش هستم به هر حال، ولی مطمئنم که همچه قراری نداریم، ولی به هر حال ممنونم از توجه و محبت.
آقای دکتر، من در رابطه با دو تا دخترم صحبت کردم. البته بیشتر هدفم دختر بزرگمه، دختر 7 ساله هم، دختر کوچیکم 5 ساله. من آقای دکتر اینا رو از 2 سال و 3 ماهگی وارد محیط مدرسه کردم و هیچ وقت هم جوری بوده که، یعنی اون تیپ آدمی نبودم که زیاد بذارمشون این ور اون ور پیشه، هیچ وقت سر کار نرفتم. از وقتی اینا به دنیا آمدن همیشه باهاشون بودم و هیچ وقت هم برای رفتن این ور اون ور زیاد این ور اون ور نذاشتمشون رو برم. اینا همیشه از اول آقای دکتر مشکل سپریشن انزایتی تو حد داشتن، ولی الان از دو سه ماه اخیر میتونم بگم شدت این شده میتونم دو سه برابر، که حتی کارهایی که قبلا خودشون تنها میکردن هیچ کاری رو مثلا توی حمام هستن، انتظار دارن تا وقتی تو حمام من حتما پیششون وایستم، موقع خوابیدنشون توی مهمونی مرتب دستشون به دامن من وصله، دستشوی توالت اصلا به تنهایی نمیرن.
نه ببینید بذارید من یه تصحیح کوچولو بکنم عزیز. ببینید ماجرای سپریشن انگزایتی یه مرحله از رشد مغز و یا برداشت و دریافت کودکه که در تحلیل دقیق علمیش بین 7 تا 16 ماهگی است، ولی از اونجایی که ما میخواییم خاطر اون آسوده باشه منده همیشه گفتم 6 تا 18 ماهگی مرحله سپریشن انگزایتی است. یعنی بچه بین 6 تا 18 ماهگی قرار نیست از اون کسی که ازش مواظبت و مراقبت میکنه حتی برای 24 ساعت دور بشه، چون این احتمال و امکان، نه حتمی، احتمال و امکان وجود داره که دچار اضطراب جدایی بشه و این باش بمونه. حالا اگر بچه‌ای پدر و مادر یه اصولی رعایت کردن، ضمناً با او رفتاری داشتند حتی از 16 ماهگی به بعد که ادامه پیدا کرده که بچه مشکل سپریشن انگزایتی، اضطراب جدایی رو پشت سر گذاشته و به اون مرحله رسته بشکن object permanent، یعنی در ذهنش تصویر و تصور عزیز یا عزیزانش رو داره، یعنی دختران شما تصویر شما رو دارن در ذهن و بنابراین هر وقت شما نیستید میتونن به اون پناه ببرن و دچار اون اضطراب و وحشتی که مربوط به سپریشن انگزایتی است نشه. حالا اگر یه دختری در سن 2 سالگی به راحتی تونسته از مادرش جدا بشه دیگه سپریشن انگزایتی نداره. یعنی اون زمینه رو درست کرده. پس ما با مشکل اضطراب جدایی میتونیم روبرو نباشیم. اینکه بچه‌ها نمیخوان از شما جدا بشن ارتباطی به اضطراب جدایی نداره. شما ممکنه یه پسر یا دختر 20 ساله هم داشته باشید که از ترس اینکه بره بیرون پلیس بگیرتش به شما بچسبه، یا از وحشت اینکه فرض کنید مشکلی براش پیدا بشه بخواد بیاد تو اتاق پهلوی شما باشه، ولی اسمش سپریشن انگزایتی نیست. سپریشن انگزایتی یه مورد خاصی است که در کودکی اتفاق میفته، ممکنه تا بزرگسالی ادامه پیدا کنه، ولی اگر بچه اون رو نداره دیگه بعدن پیدا نمیکنه. آنچه که هست میتونه یه اتفاق، بدآموزی، برداشت، دریافتی باشه که فرزندان شما به اینجا رسیدن که نمیخوان از شما جدا بشن، و این بسیار از وقت اینقدر طبیعی است که بچهای فراوون من دیدم یا آدمایی که 40 سالشون استاد دانشگاه است نمیخوان از خانه بیان بیرون، و بنابراین اسمش سپریشن انگزایتی اصلا نیست، اسمش یه نوع عادت و اعتیاد است به پدر و مادر و یا یه برداشت غلط. فرض بفرمایید اگر دختران شما به دلایلی به این نتیجه رسیدن که بیرون جای بدیه و آدم میتونه آسیب ببینه مگر اینکه مادر آدم کنارش باشه، خب طبیعی است نمیخوان از شما جدا بشن. اگر از شما میترسن که اگر جدا بشن شما رو ناراحت کنن و به خاطر اون احساس بدی میکنن، در حالی که ممکنه اصلا شما چنین نکرده باشید، وقت به شما میچسبند از شما جدا نمیشن. بنابراین باید فهمید که چرا، یعنی اگر بهشون بگید بسیار خوب من میخوام برم شما اینجا باشید، گفتن نه و بهشون بگید چی میشه، خیلی از وقت میشه فهمید این احساس از کجا میاد و اونو باید رفع کرد. مثلا فرض کنید تو سن سالی است یه فیلم دیدن که یه دختری از مادرش جدا شد، اومدن دزدیدن و بردن، چون اصلا فقط دلیلش فقط دیدن یک برنامه حتی چند ثانیه‌ای در تلویزیونی، هیچی دیگه هم نیست. یعنی اونا از اون به بعد چنین کردن. یا اگر یکی مثلا شنیده که کسی دخترش گم شد یا مادرش رو گم کرد، اصلا توی مدرسه، توی مهد کودک، هر جا یه همچین قصه رو شنیدن، یا یه معلم یه جمله گفته در 10 ثانیه، ای بسا از اونجا این نتیجه گرفتم، بعد یکی به دیگری هم داده، حالا به شما چسبیدن. بنابراین باید به این موضوع نگاه کرد. حالا اگر در خانواده شما اضطراب است، خب بچه هایی که در فامیل زمینه یا خانواده زمینه ارثی اضطراب دارن به تدریج اضطراب رو مثل هر حال دیگه ممکنه در خودشون نشون بدن. اگر حوادث و اتفاقاتی افتاده اون میتونه موجبش باشه. اگر به هر حال بچه ها تجربه ای دارن یا حتی خبری شنیدن، گفتم حتی در دنیا امروز فیلم می دیدن که برای بچه ها بسیار از وقت حتی بیش از واقعیت ممکنه اونا رو تحت تاثیر قرار بده، از اونجا میاد. بنابراین یه مقداری بدونی که وارد بحث استراب جدایی یا سپریشن انگزایتی بشید به من بگید هر کدومشون که شدید تره یا از وقتی که شروع شده چون وقتی کمی هم داریم دقیقاً چه کردن یا چه میکنن؟
آقای دکتر حقیقتش اینا بزرگه، البته شدت استرابش بیشتر انزایتیش، ولی از وقتی شروع شد که پدرشون ازشون دور شد، البته نه اینکه اصلا نبیننش، مجبور شد به خاطر یک سری از مسائل خارج از لس آنجلس در یه جایی مانند ریهب بستری بشه.
خب دیگه ببینید،
و وقتی پدرشون از اونجا رفتن، اینا آنچنان آقای دکتر به من چسبیدن.
همیشه همینه؟
یعنی قبلش هم بودن آقای دکتر، مشکلم این بود که قبل از این موضوع اینا این مشکل داشتن، ولی دو سه ماه شدت.
خب معلوم عزیز، اصلا شما ببینید ذهن بچه تا سن 7-8 سالگی سیستم، حتی بعد هم ادامه پیدا کنه، سیستم قیاسی داره. پدرم رفت، مادرم هم میره، ما بدون پدر مادر. به همین سادگی خونه همسایه رو پریشب دیشب دوست داره، امشب نوبت ماست. ماشین اون تصادف کرد، ماشین هم تصادف. نظام ذهنی کودک اینه. بنابراین وقتی که به گفته شما بچه های زمینه استراب رو داشتن، حتی اگرم نمی داشتن، حالا که پدر رفته معلومه میچسبن. حتی بچه هایی هستن که به راحتی از پدر یا مادر جدا میشن. یک دفعه مادر یا پدر در زمانی که بچه میخواسته نبودن یا بدون اینکه او بدونه رفتن، از اون به بعد اصلا ولش نمیکنن، در حالی که وقتی میره تو دستشویی میان تو، یعنی حتی امکان نداره بشه پشت در نگهشون داشت، میگه من میخوام بیام تو، تا این حد. بنابراین فرزندان شما به راحتی میشه فهمید استرابشون از اونجا میاد.
بله آقای دکتر، من راههای خیلی مختلفی برای همچین مشکلی، چون میدونم که واقعا خودشون هم عذاب میکشن. حتی دختر بزرگم شب تا صبح وقت 3-4 بار پاشم میگه مامان تو اتاقتی، مامان اونجایی، مامان چیکار میکنی، مامان نرو از اتاقت بیرون. و من بردمشون پیش هم روانکاو هم روانپزشکشون پیشنهاد حتما دارو یعنی گفت همچین انزایتی شدیدی نیاز به دارو داره، ولی از اونجایی که اینا سنشون خیلی کمه، من دستم باز نیست که هیچ دارو.
نه اولا سن کم هم میشه دارو داد، بچه یه روزه هم دارو میدن، این ارتباطی به سن نداره، تناسبشه. دوم ببینید، همین حرفای شماست یه ذره درست نیست، یعنی استراب خود شما پیداست. دوم راجع به ریهب همسرتون گفتید، خب معلومه روابط و شرایط اونجا هم خوب نیست، بعدم زمینه ارثی. نه ببینید عزیز، موضوع شاید، اگر من نمیدونم احتیاج هست یا نیست، شاید هم نباشه، ولی اینکه دختر شما 3 دفعه در 7 سالگی بلند میشه و این حرفو میزنه، نشانه نیست که حالش خیلی خیلی بده. میتونه یه خواب سبکی داشته باشه، اضافه شده. چرا شما اون رو تو اتاق خودتون نمیخوابونید یا نمیره تو اتاق اونا؟
حقیقتش آقای دکتر، طبق گفته شما که میگفتین ممکنه بچه وارد اتاق بشه دیگه نخواد بره، من چند شبم رفتم خودم تو اتاق پیش اون خوابیدم، بهتر شد خوابش.
خب
و الان 1-2 هفته‌ای که دوتا اتاق بچه ما یه جا کردم.
نه به نظر من تو اگر لازمه برید بخوابید، اهمیتی نداره عزیز. و ببینید، من حرفم این است که بچه‌ها قرار نیست به اتاق یا رخت خواب پدر و مادر راه پیدا کنن. ولی شما میتونید برید اونجا و بعدم در شرایط غیر عادی که دیگه نمیشه رفتار عادی داشت. اگر دختر شما اینقدر مضطربه، اگر الان با اینکه هر دوتاشون توی اتاق هستن موضوع و مسئله حل شده چه بهتر، پس ما مشکلی به اون صورت نداریم، یعنی میخوابن. ولی اگر همچنان نیست برید اونجا بخوابید، طوری نمیشه. ولی مهمش اینه که در رخت خوابهای متفاوت باشید، یعنی کسی بدنش به بدن دیگری نخوره، در حالی که اونا دخترن. من دلیلی برای این کار نمیدم، همین، ولی غیر از اون چیزی نیست. و شما این استراب رو ای بس و از طریق دادن این امنیت حل کنین. حتی تا اونجا شما پیش برید که اگر میخواید فرض کنین منزلتون 2 طبقه است، بهشون میگید من دارم میرم طبقه بالا، و اگر دیدید که یه جوری مثلا بهانه میکنن بیان، شما اصلا شما بهانه کنین، بگید من دارم میرم بالا، میخواستم ببینم تو فکر میکنی من مثلا این رخت خواب رو یا این ملافه رو بشورم یا نه، بیا بالا با من. یعنی یه جوری نکنین که اون احساس خجالت بکنین که من یه عیب و ایرادی دارم، ترسیدم دارم میرم، مادرم اصلا میگه بیا بالا. یعنی ابدا کاری به کارشون نداشته باشید، یعنی هیچ وقت اونا رو با این موضوع روبرو نکنین که دفعه متوجه بشن شما تو اتاقی که بودید نیستید، و بنابراین نگرانش کن، چون این مثل یه زخمی است که دوباره به خونریزی واداش نمیشه. نتیجتا روزی که بچه‌ها از یه چیزی میترسند، ابدا نباید اون ترسشون رو نادیده گرفت، باید شرایطی به وجود آورد که اون ترس دوباره و سه باره به ذهنشون نیاد. بدون و هرگز این حرفو نزد که ترس نداره، من همینجا هستم، تو خونه هستم، فکری چی شدم فلان، با اصلا فرقی نمیکنه در استدلال. یعنی این درست مثل حرفی است که یه دزد بخواد بزنه به صابخونه که من کاری نمیخوام بکنم، یعنی اینقدر دروغ از نظر اونها. بنابراین شما رعایت حال شما کنید، اونها رو در شرایط امن و امان قرار بدید. اگر میخواید ازشون فاصله بگیرید، یک بدونید که اونها میدونن، دو مطمئن باشید باش راحتن، سه اگر اونها رفتاری میکنن که بوی نگرانی داره، شما کمکشون کنید که احساس بدی نکنن یا احساس نگران نکنن. یعنی همطور که عرض کردم اگر میبینید که شما بخواید برید خرید مثلا اونا ناراحت میشن، بگید با من بیایید، من احتمال به کمکتون احتیاج دارم، میخوام چیزی هم بخرم، میخوام ببینم که شما چی میگید. ضمن من خیلی نمیدونم کدوم پرتقال یا سیب رو انتخاب کنم، انتخابش با شما تو دست، باشید بریم. بنابراین اونا به حساب خودشون میخوان کمک بکنن به مادر، پاشدن راه افتادن اومدن. پس بنابراین اون نگرانی رو برای اینکه ما ترسیدیم و نباید بترسیم و مادر رو ناراحت کردیم یا به خاطر ناراحتی یا استراب و ترس ما او اذیت شده یا چنین و چنان رو هم نخواهند داشت. بنابراین شما اونا رو در شرایط امن و مطمئن قرار میدید و بحث و گفتگویی هم تو این گونه موارد معمولا کار نمی کنه، فرقی نمی کنه. ولی اگر همچنان این وضعیت ادامه پیدا کرد، اگر سابقه استراب شدید در خانواده شما و همسرتون وجود داشته یا داره، بهتر اون است که کمک بگیرید و اگر دکتر با توجه به همه کارهایی که لازمه انجام دارید همچنان نظرشون این بود که بهتر دارو بخوره، که من خیلی مطمئن نیستم، نه به خاطر اینکه دارو بده است، نه، دارو خوب است وقتی که به اندازه است و به موقع است و به جاست، ولی شاید ضرورتی نداشته باشه این گونه موارد رو بتونید این گونه حل کنید که خاطرتون از بابت اون موضوعی که شما رو البته بی خود نگران میکنه، شما مثل بچه ها بی خودی نگران نشید.
بعد آقایی که مشاوره ببرمشون
بسید، نه اونو کمک میتونه بکنه. یعنی اگر یه کسی باشه که تخصصش در حقیقت پلی تراپی باشه، اون خیلی خیلی کمک کنه، و الا گفتگوی با بچه ها خیلی مسئله رو حل میکنه. برای که گفتم تو این سن نظام عقلی هنوز ظاهر نشده، نظام در حقیقت فعالیت ذهنیشون یه نوع سیستم قیاسی مقایسه‌ای داره. البته نمیخوام بگم بیفایده است،
من یه جا مشاوره بردمشون، ایشون یه سری روش های مدیتیشن، دیپ بریتینگ، نفس عمیق کشیدن و اینا رو بهشون گفت. البته زیاد بچهای من همکاری نمی‌کردن، ولی کار دیگه‌ای که کردم بایو فیدبک رو یه بار روشون کردم.
نه به نظر من نه. ببینید دست به هر کاری نزنید، شما بیاید شرایط رو امن و امان کنید. شما اگر
آقای دکتر آخه بعضی از دوریا اجتناب، مثلا فکر کنید مدرسه رفتنشون، خب یه چیزیه که باید از من جداشن برن مدرسه،
خب معلومه،
و اون موقع من چه کار، مثلا دختر کوچیکم هنوز که هنوز الان کیندرگاردن میره، از دو سال و نمیگم وارد مدرسه شده، با گریه از مدرسه.
آخه عزیزم کارتون قبلا درست نبوده، یعنی به هر حال شما این مشکل رو حل نکرد. این درست بس که شما من بگید یه میخی تو پاش راه نمیتونه بره، الان 3 ساله. برای من حرف این است که چرا. بعدم شما اگر زمین و ظرفیت استراب هستی قصه دیگه، ولی نرفتن مدرسه بیش از اونی که اگر استراب جدایش، باید استراب جدایی رو حل کرد، چون گفتم آدم ممکنه 30 سالش باشه استراب جدایش باشه، ولی بین 6 تا 18 ماهگی اتفاق افتاده. اگر استراب جدایی نیست، اسکول فوبیا است، یعنی وحشت از مدرسه است. اون از کجا میاد؟ به همین جاست که حالا که اینو میفرمایید کمک و احتیاج دارید، ولی کمک بایو فیدبک نیست عزیز. الان شما قرار نیست رو مغز کودک کاری بکنید، شما الان قراره شرایط و موقعیت رو برای اون مناسب کنید. بنابراین یه روانشناسی پیدا کنید که کار پلی تراپی رو انجام میده، چون از اون طریق بیشتر میتونه به عمق مسئله و مشکل فرزندتون پی ببره، کمکش بکنه بیرون بیاد، و اون وقت توصیه های اونا رو باید انجام بدید. چون من به عنوان یه بحث کلی میتونم نظری داشته باشم، در این گونه مواردم ده ها گزینه یا احتمال هست که میشه یکشو برگزید. نتیجتا کمک بگیرید و مسئله رو حل کنید. به هر حال استراب بچه ها، نه تنها استراب بچه ها، همه ما کم و بیش مضطربیم. استراب بچه ها موضوع بسیار جدی است که از 2.5 سالگی شروع میشه و معمولا تا 14-16 سالگی هر دفعه یه چیز تازه بیرون میزنه و دارن. بنابراین مسئله عجیب و غریبی نیست، نشانه نیست که ما کار پدری و مادری رو درست نکردیم، گرچه اون مسئله رو میتونه تشدید کنه، ولی به هر حال همین است.
آقای من شما واجب میتونید که حتما پیش ایرانی برم، من بهتر 4-5 بار زنگ زدم،
نه بد میدم از شما تلفن من نبوده 4-5 دفعه،
خوبه حتما زنگ میزنم یه کسی رو برای پلی تراپی بدیم. حتما مرسی آقای دکتر،
لطف کردید. شما ارجمند با ما باش.
The
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشالای ران پا هیپ. تلفن 818-900-2700
3-Day Suit Broker بیش از 30 سال است که لباس موفقیت را بر تن مردان جنوب کالیفرنیا کرده است. از یکی از 8 فروشگاه های ما دیدن کرده و از بین هزاران کت و شلوار با قیمت های مناسب و کیفیت مرغوب بهترین ها را انتخاب کنید. مارک هایی چون کالوین کلاین، DKNY، جوزف عبود و مارک های معتبر دیگر با بیش از 50% ارزان تر از قیمت های دیپارتمنت استور ها. در 3-Day Suit Broker ما بیشترین گزینه ها را با تازه ترین طرح ها برای هر سلیقه ای تهیه دیده ایم. با یک بار خرید از ما مشتری همیشگی ما خواهید شد. در یکی از 8 فروشگاه 3-Day Suit Broker می توانید کت و شلوار 100% پشمی را که در جاهای دیگر به قیمت $399 برای آن می پردازید را به قیمت فقط $300 خریداری کرده و 2 دست از آن کت و شلوار را دریافت کنید. از وبسایت 3daysuitbroker.com دیدن کرده تا با شعبات و ساعات کار ما آشنا شوید. عدد 3 daysuitbroker.com. با ذکر این آگهی هنگام خرید یک عدد کراوات از ما هدیه بگیرید. 3-Day Suit Broker.
پس از وقوع یک تصادف، صدمه شدید بدنی، صدمه در محیط کار، می‌دانید داشتن یک وکیل با تجربه با بیش از 20 سال سابقه چقدر مهم است؟ حاله شکرچیان، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، وکیل با تجربه، برا، مدافع حق قانونی شما. 310-271-2121
Member of Million Dollar Advocates Forum.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به CBS آتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای CBS میسپرن. و دیگه نگران نباشید. CBS بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. CBS آتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت $1 در روز یا $30 در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. و به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9011 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام از شما دعوت میکنم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. منابع نفتی در آمریکا امروز گزارش شدند دولت ایران صرف نظر از آنکه صادرات نفت آن در یک سال اخیر به حدود یک سوم سال گذشته کاهش یافته، قادر به دریافت نیمی از درآمدهای نفتی خود از چند کشور خریدار نفت ایران نیست. گزارش خبرگزاری بلومبرگ در این زمینه به نقل از منابع نفتی آمریکا حاکی است، صادرات نفت ایران که در سال گذشته حدود 2,300,000 تا 400,000 بشکه در روز بوده، اینک به کمتر از 1,000,000 بشکه در روز کاهش یافته و 44% از درآمدهای ایران برای صادرات همین میزان نفت به خارج نیز به علت تحریم‌های جهان غرب پرداخت نشده و در بانک‌های کشورهای خریدار نفت ایران مسدود شده است. کارشناسان نفتی در آمریکا و اروپا میگویند هرگاه وضع به همین روش ادامه یابد، دولت ایران با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد. کنگره آمریکا اخیراً طرحی را مورد بررسی قرار داد که هرگاه به تصویب برسد، صادرات نفت ایران را به صفر می‌رساند و دولت پرزیدنت اوباما که امیدوار است تحریم‌های کنونی فشار لازم را برای حل و فصل اختلاف‌های جهان غرب به ویژه درباره مسائل اتمی با ایران را موجب شود، از کنگره آمریکا خواسته برای تصویب این طرح عجله به خرج ندهند. دولت سوریه امروز اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط دولت سوریه را دروغ محض و کاملاً بی‌اساس توصیف کرد. وزارت خارجه سوریه با انتشار یک بیانیه در پاسخ به سخنان جان کری که گفته بود شواهد و مدارک غیرقابل انکار در زمینه دخالت دولت سوریه در حملات شیمیایی علیه مردمان کشور دارد، این سخنان را تلاش مذبوحانه دولت آمریکا برای توجیه عملیات آینده نظامی خود به سوریه تلقی کرد. وزارت خارجه سوریه بار دیگر کلیه گزارش‌ها مربوط به کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط دولت سوریه علیه مردم آن کشور را تکذیب کرده و گروه‌های مخالف را متهم کرده که یا با حمله به مراکز سلاح‌های شیمیایی سوریه و دسترسی به آنها و یا با دریافت سلاح‌های شیمیایی از کشورهای غربی از جمله آمریکا دست به چنین حملاتی زدند. جان کری در سخنان خود تعداد تلفات کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم بشار اسد را 1429 نفر گزارش شده و گفته است بیش از 400 نفر از قربانیان کودکان بودند. پرزیدنت اوباما نیز امروز گفته دولت او در برابر رژیم سوریه عکس‌العمل شدید نشان خواهد داد ولی حملات احتمالی آمریکا به سوریه محدود خواهد بود. گزارش‌های دیگر در ارتباط با رویدادهای سوریه حاکی است، یک گروه افراطی شیعه عراقی گفته است هرگاه آمریکا به سوریه حمله شود، اقدامات تروریستی گسترده‌ای را علیه آمریکا و اتباع آنها انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه به نام النجبا همراه گروه‌های دیگر شیعه افراطی عراق مانند کتائب الحزب الله و اصایب الحق مدتی است که چریک‌های خود را به سوریه اعزام داشته تا در کنار دولت سوریه که از گروه اقلیت علوی‌های سوری تشکیل می‌شود با مخالفان رژیم بشار اسد که اغلب آنان سنی مذهب هستند به جنگ بپردازند. این بود گزیده خبرهای این ساعت، با ما همراه باشید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از محوان دکتر، من میخواستم بدونم تعریف شما از مفهوم common sense چی است؟
ببینید عزیز، ما این لغت رو در من اون زمانی که کتابم رو 1975 مینوشتم، 38 سال قبل، لغت common sense و اون زمان معمول و مرسوم ما بود شعور عادی، یعنی یه نوع درک و برداشتی که به صورت عمومی است، یه فهم عمومی است و به همین جاست که جوامع از نظر common sense و یه درک عمومی با هم متفاوتن. مثلا فرض بفرمایید در امریکا به دلیل این 10-20 سال اخیر یه نگاهی درباره تغذیه هست، بنابراین امروز مردم خیلی چیزا راجع به نمک یا راجع به شکر یا راجع به چربی میدونن که 20 سال قبل نمیدونستن، خیلی از جوامع نمیدونن، و بنابراین یک برداشت عمومی نسبتاً غالب اوقات درستی است که جامعه داره، یعنی حداقل یه آگاهی که شما اون رو میتونید در جامعه ببینید که پشتش یه مقداری متکیست به واقعیت، یه مقدار عقل، یه استدلال یا یه نگاه منطقی. بنابراین اگر گفته بشه که فرض کنید این موضوع common sense هست، یعنی یه چیز پذیرفته شده واقع بینانه است که الان دربارش موضوع مطرحه. این لغت شورادیست. ببینید مثلا فرض کنید من و شما یه برداشتی درباره ازدواج داریم یا درباره تعلیم و تربیت داریم یا راجب دارو داریم. وقتی که یه حد اقلی در اینجا بیشتر آدم ها بهش میرسن رو به عنوان common sense یا شعور عادی و یا عمومی میشناسنش.
این مربوط به افراد نیست، فقط یک فردی دارای common sense هست یا نه.
خب آخه اون معناش اینه. نه برای که به نظر، یعنی یه وقتی شما به من بگید که این حرفی که تو میزنی اصلا common sense نیست، معناش اینه که تو اون حداقلی رو که بقیه میدونن و قبول دارن رو نمیفهمی. یعنی پیام شما اینه که سطح آگاهی من یا باور و اعتقاد من از اون حداقل هم کمتره. و روزی که چون شما وقتی میگید یه چیزی common sense، یعنی یه نگاه عمومی به موضوع، یه نگاه کلی، با اون توضیح خدمت رو عرض کردم. بنابراین اگر شما من برگرد بگید این آدم مثلا وقتی که میرسه به موضوع تربیت یا میرسه به مسائل اقتصادی حتی اون common sense رو هم نمیدونه، یعنی فهمش کمه، درکش کمه، آگاهیش کمه، شعورش کمه دیگه.
درسته. من سوالم اینه، با توجه به اینی که تفاوت‌های آدم‌ها هی داره زیادتر میشه، یعنی آدم‌ها همینجور حتی فرهنگ جامعه داره تغییر میکنه، آدم‌هایی دارن عوض میشن، این common sense این میزان حداقلی داره میاد پایین‌تر. یعنی من اینطور فکر می‌کنم، یعنی اینی که ما بتونیم اون حداقل آگاهی رو از این ترندی که توی جامعه وجود داره برفرض من common sense برای من چنین معنی میکنه، من یک رفتار آدم ها رو بتونم پیشگویی کنم در رابطه با آدم های دیگه، نه اینه که حالا برفرض آگاهی من نسبت به مسائل اجتماعی، آگاهی من نسبت به تغذیه، در رابطه با یک آدمی برفرض من وقتی برخوردی دارم common sense برای من این معنی رو میده که من اگر حرفی میزنم یا اکشنی انجام میدم بتونم رفتار اونو پیش بینی بکنم.
آخه شما نه. آخه این تعریف شما سازی. نه ببینید
سب
اون درست موضوع عکسشه. ببینید ما در طول تاریخ آدم ها شبیه هم بودند، یعنی
درسته.
به این معنا که حتی ما گفتم یه مطالعه دانشگاه تهران داشتیم، شما به یه ده میرفتید همه 224 تا ضرب المثل بلد بودن، همه 117 تا دو بیتی و یه بیتی بلد بودن، آدم ها با هم تفاوت داشتن. خب در اینجا مثل این است که یه دانه است که ریشه زره زیر زمین، بنابراین ولی وقتی که آدم ها تبدیل به درخت شدن، حالا این درخت با اون درخت، این بوته با اون درخت متفاوته. بنابراین اتفاقا درست برخلاف نظر شما، با تفاوتی که در دنیا امروز داره پیدا میشه که آدم ها دارن تنوع ممکن رو پیدا میکنن و در مسیر رشد قرار گرفتن که با هم مختلف و متفاوت شدن، سطح common sense یعنی باور و شعور عمومی بالا میره. به همجز که فرض بفرمایید در امریکایی که یه چیزی نزدیک 20% مردم خدا چلو دیوونن، یه 10-15-20% هم گرفتار اعتیاد و گرفتاری هستن، شما رانندگی میبینید که 99% مردم خوب رانندگی میکنن. چرا؟ برای که فرهنگ رانندگی و اون برداشت عمومی مردم درباره رانندگی که از اتومبیل به عنوان وسیله بازی یا شوخی یا آزار دیگران استفاده نکنن در اینجا هست. در حالی که شما در ایران اگر ماشین داشتید دوستاتون استفاده می‌خواستید بدید روشون که بترسونیدشون. یعنی ببینید نتیجتاً اتفاقاً با تنوع انسانی که نتیجه رشد، علت این که آدم ها در دنیا امروز با هم متفاوتن به خاطر اینکه رشد پیدا کردن. یه دلیلی هم که در گذشته ازدواج ها هم ازدواج نبود، هم ای بسا طلاق نبود، چون اصلا ازدواج نبود که طلاق باشه، در دنیا امروز آدم ها متفاوتن و متفاوت تر میشن. ولی این عیب ماها نیست، به همین جهت است که همطور که در گذشته شما در یک شهر و ده ای بسا دو جور یا چهار جور لباس میدیدید، ولی حالا 400 تا، حتی الان تعداد اتومبیل‌ها فکر کنم از مرز 1000 گذشته، یعنی 1000 جور اتومبیل مختلف و متفاوت وجود داره. در حالی که یه روزی بوده که مثلا یه کمپانی مثلا نمیدونم فورد یا کرایسلر یه ماشین میساخته و همین، چیز دیگه هم نبوده. اینی که من اون رو نمیدونم، اما اینکه شما اون مطلبی رو که میفرمایید، خب اون تعریف شماست، ولی منم چی برداشت ندارم. وقتی تو کتابا به مثلا در مباحث جامعه شناسی صحبت از کامن سنس کردن، یعنی حداقل آگاهی که امروز در جامعه عمومی شده و پذیرفته شده است،
در کل جامعه حاکمه. منظور تعریف شما این هستش که اون حداقل شعور اجتماعی که در جامعه حاکمه. من این چیزی که از صحبت شما میفهمم اینه.
ببینید عزیز، فرض کنین، امیدوارم کسی از در امریکا مردم مضرات سیگار رو بیشتر از اروپا میدونه. به همین که در امریکا مردم دارن کمتر و کمتر سیگار میکشن، غیر از جوونا که یاقی شدن. در اروپا هنوز درصد بالایی از آدمای بزرگسال سیگار میکشن، به همین سادگی. بنابراین در امریکا تر 20 سال گذشته، 15 سال گذشته، مبارزه‌ای که برای بد بودن سیگار بوده، یه سطحی از آگاهی رو به وجود آورده که بسیاری از مردم سیگار رو ترک کردن و کنار گذاشتن. در اروپا چنین نیست. به همین جاست که شما در امریکا خیلی راحت تونستید سیگار رو از فرض کنید محل‌های بسته مثل ساختمون‌ها یا رستوران‌ها یا هر جایی بیرون کنید. شما هنوز تو اروپا که میرید میبینید خیلی جاها مردم دارن سیگار میکشن، در جایی که اصلا باعث تعجبه براتون که اینجا چوری ممکنه این همه آدم دارن سیگار میکشن. یه دم مجبور هستن که سیگار نمیکشن، اونجا سیگار دست دوم که خیلی از اوقات مضرتش بیشتر از دست اول هست رو قبول بکنن. بنابراین یه توالی مثلا در اروپا در یه زمینه‌های خب پیشرفتاشون بیشتر از اینجاست و بنابراین برداشت اون مردم، کامن سنسی که در این زمینه دارن که بر مبنای اون عمل میکنن یا باور و اعتقاد دارن، سطحش بالاتر از جامعه امریکاست. نه، اونا یه مراحلی است که به عامل رشد مرتبطه، حتی میشه طبقه بندیش کرد، حداقل وقتی که یه کلیاتی رو شما میپذیرید. حالا شما چرا گیرتون سر این موضوع؟ چرا میخواید با واژه خودتون رو اذیت میکنید؟ حالا
من به مورد انتقاد قرار گرفتم که دارای کامن سنس نیستم. بعد خب خیلی مقاله های مختلف خوندم، خب تعریف
حالا نه که شما بگید در چه زمینه ای بود که اونا معتقد بودن، شما چه باوری داشتید و نظری و اونا چه داشتن، این مورد چه بگید میشه فهمید آیا این حرف اونجا میخوره یا نه.
دقیقا نمیدونم. ببینید شما فرض کنید یه مثالی بهتون میزنم. فرض کنم، البته چون خود موضوع رو نمیتونم اونقدر دقیق بگم، مجبورم یه مثال دیگه مشاهده بزنم. شما فرض بکنین که شما یه دوستی دارین، خیلی هم براتون عزیزه، اون دوست سالها با شما یک نحوه برخورد میکنه، خیلی که بعد پس بیا خونه ما، خب میگه بهت پشت بیا خونه ما، شما هم میری، میگه بیا شما هم میری. بعد یک دفعه برخورد میگه که خب تو فکر نمیکنی اگه بیای تو مزاحم میشی؟ برخورد مشابه همچین چیزی.
خب
من
ممکنه.
بگم خب تو گفتی اینو به من، تو این رو به من گفتی و گفتی که خب بیا من آمادم.
نه.
که خب تو کامن سنس نداری، به دلیلی که خب بعد اینو بفهمی که وقتی که آدم خیلی خونه یه نفر میره در نهایت مزاحمه. خب من اگه مزاحم بودم خب میگفتی.
نه.
کامیکیشن مستقیم آدم ها رو میتونم بفهمم، زیاد نمیتونم خیلی هیدن اجنده های آدم ها رو بفهمم. بعد طرف مستقیم رو تو روی من بگه بابا جان مثلا این موضوع خب
شما
آخه عزیز شما
دارید قانون میسازید که باید اینجوری باشه. کی گفته شما باید رو مشخص کنید در جامعه؟ شما فرض کنید بنده دارم دوست شما، یه دوستمو دعوت میکنم فردا شب بیاد خونه، شما هم کنارش هستید، میگم لطفا شما هم تشریف بیارید، یا شما مگه دلتون میخواد تشریف بیارید؟ منش من شما رو دعوت نکردم. این یه آداب غلط تعارف اجتماعی است. بنابراین من اگر کنار شما ایستاده باشم، دوستی به شما بگه فردا شب یادت نره، به شما بگه، بعد رو کنه من بگه فلانی لطفاً ای شما دلتون میخواد تشبیه، من میگم بسیار متشکرم مرسی، بلکه من میگم تعارف. شما اگر اینو جدی میگیرید خب معلومه واقعیت رو نمیدید. این که مردم قرار نیست وقتی که نمیخوان دعوت کنن آدمو دعوت کنن، که شما نمیتونید قانون برای مردم بسازید. در یه جامعه این گونه با موضوع برخورد میکنن، یا فرض کنید وقتی کسی شما میگید پیراهنت قشنگه، میگه در بیارم، که شما که نمیتونید بگید خب گفت، خودش گفت، من که نگفتم. خب اون میدونید در جامعه ما این یک نوع برخورد اجتماعی است. نتیجتا اگر همون مثال شما باشه، وقتی کسی به شما میگه میخوای بیا یا بیا، خب او انتظار داره بعد از اینکه دو دفعه شما متوجه بشید که نه، چرا نه، برای که اونجا هم که میرید میبینید به گونه‌ای برخورد میکنه که شما رو به عنوان بهترین انتخابش در خانهش نمیبینه. یعنی این آدم با چشمشو باز کنه. بمجرد که شما خیلی از وقت میرید توی مهمونی، زن و شوهر بهم اشاره میکنن که اینا مثل که خسته شدن، چون از نوع حرفا یا صحبتا یا خمیازه کشتنا یا پچ پچ کردنا یا چیزایی از این قبیل بهتره بریم. اونا میگن نه کجا برید، تازه یه اصطلاح عجیب و غریب داریم با وجود که ساعت 12 یا 1 بعد از شب، میگن تازه سر شبه. حالا من نمیدونم سر شب کجا، ولی شما که با جدی بگیرید خب حالا شنی پاشو برو دیگه. بنابراین بسیاری از اوقات اون اسمش کامن سنس نیست، ولی در حقیقت خواندن روابط هست که این روابط رو شما باید بدونید چه معنایی میده. به همجاست که اگر شما فرض کنید رفتید رستوران و یه کسی به شما گفت من پولو میدم، برخی از اوقات فقط یه تعارفه و شما که قرار نیست بکنید که خودش گفت خب منم گفتم بده، شما باید بدونید که اون تعارف میکنه. اصلا در فرهنگ ما شما میرید یه ماشین میخرید $100,000 یا $1,000 میکن قابلی نداره، و خب معلومه که خیلی قابل داره. پاسخ شما این است که صاحبش قابله، دیگه از اون حرفای خنده داره برای که حتما نیست. بنابراین خودتون اذیت این چیزا نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من یه سوال دیگه دارم
خدمتتون. لطفاً ولی با توضیحم کوتاه باشه، بعداً با هم صحبت
کنیم.
شما رجمن با ما باشید.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوذری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوذری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
یعنی هم سفر من
دن دن دن،
یعنی تاج سر من
دن دن دن،
توانه باور من
دن دن دن،
امید آخر من زن لطیف و مهربونه، قدر عشق و خوب میدونه زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمونه لالایی شبونه
زن زن زن،
یه مادر نمونه لطف و محبت فقط هدیه اونه، کتاب زندگیش حرفای عاشقونه زن لطیف و مهربونه، قدر عشق و خوب میدونه زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمونه میشه با مهر و محبت قلبش رو به دست یاری، از نگاهت اون میفهمه چقدر دوستش میداری، با یه بوسه از لباش دنیا مال این زن زیباست، واسه یه زن ارزش عشق به خدا قدر یه دنیا، یعنی هم سفر من
دن دن دن،
یعنی تاج سر من
دن دن دن،
توانه باور من امید آخر من زن لطیف و مهربونه قدر عشق و خوب میدونه زن لطیف و مهربونه اون پری آسمونه زن
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، سال دیگه ما رو به یکی از دوستانم هستش که ایشون بیماری سرطان داره و بغل داره، کیموتراپی میشه و از این جور داستانا. خب من میخوام بدونم با ما با وقتی که با ایشون صحبت میکنم، وقتی که خودش میدونه بیماریش به فاز استیج 4 هست، من چه جوری میتونم به عنوان به لحاظ روحی کمکش بکنم؟ وقتی پیش من درد، من بهش خیلی نزدیکم، الان با من درد دل میکنه، ولی واقعا میخوام بدونم ایشون پیش روانپزشک میده و خب به حال اون مسیر تراپی خودش رو داره طی میکنه، ولی وقتی که میبره با من صحبت میکنه از مسائلش میگه، من میخوام بدونم چه جور گفتگویی با این آدم داشته باشم بتونم کمکش بکنم.
مثلا همچه حرفی نمیتونم بزنم عزیز من، چه میدونم من
یعنی با چنین بیمارهایی چطور میشه؟
قاعده نیست این، درست پس که من به شما بگم، من بگید من میخوام برم اتاق عمل چجوری جراحی کنم، یا پشت الان تو هوا پیمه هست،
هیچ چیز مشترکی ندارن اینها که مثلا
نه اینا چیزی نیست که بشه اینجوری صحبت کرد. حالا شما چرا میخواید خودتون باشید؟ بیشتر از هر چیزی شاید بتونید به او کمک کنید، ولی خودتون گرفتار این نکنید. شما به هر حال بدونید او انتظار چه صحبتی رو داره و شما هم چه توانایی برای بحثش دارید. حرفی هم که نمیدونید و سرتون نمیشه، مطرح نکنید، خودتون هم اذیت نکنید، بی خودی خودتون گرفتار این چیزا نکنید. به هر حال کنارش باشید، بذارید اون حرف بزنه تا شما. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم. ممنون آقای دکتر. خدا
نگهدار. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
سلام، ممنون سپاسگزارم از زحماتتون و همچنین افتخار این دارم که پیش از پیش تولدتون تبریک بگم.
لطف داری.
از این سلامتی و پایداری براتون دارم که ما هم همیشه ازتون استفاده کنیم. جناب دکتر، من چند وقتی هستش که سوالی برام پیش اومده، خیلی دوست داشتم باهاتون مشورت کنم. البته تا حدودی با توجه به آگاهی که خودم دارم به سوال میتونم جواب بدم، ولی خیلی دوست داشتم از دانش شما استفاده کنم. معمولا افرادی رو ما میبینیم در جامعه خودمون، مثال میزنیم، این افراد خیلی افراد در واقع باهوشی هستن و زحمات زیادی هم از طریق کتاب ها یا اشعاری که نوشتن به جامعه ایران کردن، از جمله فروغ فرخزاد یا صادق هدایت. ولی از جنبه دیگه نگاه کنیم به قضیه که این افراد دست به خودکشی دارن.
البته فروغ فرخزاد دست به خودکشی نزنه، یابته یا داستان خودکشیش حالا یه قصه دیگریست. خب میفرمودی جان.
من البته سوالم اینجاست که این افراد که با اینکه در نوشته هاشون یا اشعارشون اشخاص بسیار شخصیت اخلاقی هستن و به طوری که آدم های در واقع به اصول اخلاقی پایبند بودن، به طوری که در نوشته هاشون حتی از محبت و عشق و عدالت و انصاف سخن گفتن، ولی چطور با خودشون منصف نبودن این افراد؟ و من این سوال برام پیش اومده، خیلی دوست داشتم نظر شما رو بدونم.
من البته چون مثال زدید، متاسفانه اونقدر آگاهی درباره ویژگی های روانی و شخصیتی نصادق اداد نفروغ فرخزاد ندارم، کم و بیش با اونا آشنا هستم، یک کمکی هم درباره شون از این اونی که احتمالاً متخصص و آگاه هستن شنیدم، ولی شما دو سه تا فرض میکنید که عزیز اونا یه ذره جای گفتگو داره. اولا آدم ها یه پدیده یک دستی نیستن، آدم ها هم تغییر میکنن، هم بسته به این که در زمان و مکان چگونه عمل بخوان بکنن عمل میکنن. یعنی من و شما یه شیء ثابت نیستیم، یه لیوان نیستیم، یه بشقاب نیستیم. خب این بشقاب چرا اینجوریه، این لیوان چرا اونگونه است؟ نه، ما یه موجوداتی هستیم که به یک اعتبار مثل یه رودخانه بسیار در سرازیری و در شرایط پر از سنگ و پیچ و تاب هستیم که در زمانهای مختلف حالات متفاوتی پیدا میکنیم. بنابراین اولین موضوع این است که ما یه موجود سالید و سفت و محکمی نیستیم، و به همین جهت که شما الان تشریف میبرید به منزل یا منزل دوستتون، یه حرفی زده میشه، شما میتونید اون خود خوبتون رو نشون بدید و با موضوع خوبی برخورد کنید، یا میتونید خود بدتون رو نشون بدید و با بدی با موضوع برخورد کنید، در حالی که هر دو شما هستید. حتی برخی از اوقات مثل حالات آدم خواب و بیدار داریم که جواب یک کسی رو در بیداری میدیم ولی جواب دیگری رو در خواب نمیدیم، برای که اصلا نمیفهمیم اون چه گفت. پس اون فرض اول. دوم این که ما در صحبت اون گفتار و اون صحبت از محبت و عشق و عدالت بکنیم، معناش این نیست که موضوع محبت و عشق به عنوان یه واقعیت یا حقیقتیه و درستم میدونیم و انجام میدیم. شما نگاه کنید به چند صد میلیون آدمی که همه معتقدن سیگار بده و دارن میکشن. بنابراین ماجرای انسان پیچیده تر از این هست که شما اونگونه ببینیدش و ازش یه چنین برداشت و نتیجه گیری بکنید. بعد شما به اصول اخلاقی اشاره کردید، بیشتر مردم آدم های اخلاقی نیستن، آدم های ارزشی هستن، چون اصول اخلاقی به هر حال یه بایدهای اجتماعی است که قواعد رفتار و حتی گفتار تا مرز حتی افکار ما هم میره، ولی ما مردمان ارزشی هستیم. بنابراین شما در یه جامعه مانند ایران یه ارزشی حاکم است با اونی که مرد بر زن برتره، پسر از دختر بهتره، و شما این رو در یه درصد بالایی از مردم میبینید. و نه تنها این حرف غلط بد غیر واقعی غیر اخلاقی غیر انسانی رو مردا میزنن، ای بسا شاید زنا بیشتر هم میزنن و خودشون آنگونه میبینن، در حالی که شما میتونید با انسانها صحبت کنید، مثلا در فرهنگ ما که از نظر کلامی خوبیم، درباره عشق و درباره عدالت و درباره حقیقت اینقدر صحبت میکنن که گویی این موضوع اصلی است، ولی بعد وقتی یه چنین باوری رو میبینید یا بر مبناش عمل میکنن، وقتی که به دخترشون و پسرشون نگاه میکنن دو گونه است، وقتی میخوان بچه دار بشن ترجیح مثلا ممکن بدن پسر باشه تا دختر، دیگه چی باقی میمونه از اون حرفا و گفتگوها؟ بنابراین اونا رو باید در چارچوب خورشید. ولی شما درباره این دو نفری که صحبت کرد در یه زمینه واقعا با یه مقدار نبوغ همراه هستید. حالا صادق هدایت یه جنبه خاص خودشو داره، خیلی از اوقات همین گفتگو هست که جایگاه پایگاهی که از نظر ادبی یا به یک اعتبار هنری داره با ویژگی‌های رفتاری یا باورها و اعتقادات و واقعیات و حقایق جهان چقدر ارتباط داره. فروغ فرخزاد خب یه زنی است که به نظر من یه مقدار آگاهی و دسترسی به موضوعی پیدا کرده که اصلا در زمان او کمتر زنی در دنیا ازش با خبر بوده، چه رسه در ایران. و بعدم اگر به جای 34 تا 74 می بود، ای بسا یکی از بزرگترین شعرهای نه تنها معاصر ما بلکه همه قرون و عصار میتونست باشه، برای که بعضی از اوقات توانایی هاش در حس و احساس و ابراز بی نظیره. و به همین جهت است که این آدم ها برحال برجستی کنه. یه جمله خیلی جالبی که البته نباید ازش سوء استفاده کرد نیچه داره. نیچه میگه انسان خیلی از اوقات مانند درخت میمونه، هر چی سرش سرافرازتر و بالاتر، ریشه‌هاش در گل و کثافت بیشتره. و این داستان عجیبی است. و بعدم یه موضوع دیگر رو نگاه کنید، انسان یه موجودی است میان همه موجودات که در مقام مقایسه با موجودی که این همه تضاد و تفاوت و حتی این لغت درسته تخالف و مخالفت بینش رو در هیچ جای دیگه نمیبینید. یعنی انسان به یک اعتبار میتونه تاریک تاریک و روشن روشن باشه، انسان میتونه مهربانیش در حدی باشه که اصلا یه احساس خاصی در ارتباط با خودش و دیگران داشت باشه، و بیرحمیش میتونه تا اونجا باشه که هیچ حیوان درنده خشمگین زخمی به یک صدم او هم نرسه. خب انسانی که یه همچین زمینه‌ای داره معلومه که جای گفتگو داره. بعدم شما نگاه کنید اصلا ماجرای اخلاقی که شما اشاره کردید یا مسئولیتی که به دنبال اون میاد فقط اختصاص به انسان داره، نه هیچ گیاهی مسئول اینه که چرا رنگش اینجوریه، نه هیچ شیر و ببر و پلنگی چرا درندگی میکنن. این انسانی که به دلیل این همه تنوع و تفاوتی داره با آزادی خودش رو اینجور در میاره. بعدم من چون با بیش از 17,000 نفر الان رو خط رادیو تلویزیون طی 13 سال 6 ماه گذشته و یا 8 سال گذشته در تلویزیون صحبت کردم، من روزی نبوده که با دوستانی روبرو نشم یا مطالبی رو عزیزانی مطرح نکنن که برای اولین بار توجه منو جلب میکنه به یه جنبه ای از زوایای پنهان انسان و یا نگاه و نظر و استدلال انسانی. یعنی انسان همچنان ماننده ی رودخانه به نظر من همیشه تازه و جدیده و مانند لحظه و آنه، حتی قبل خودش هم نیست. اینی که این تضادها و تفاوتها رو شما به راحتی میتونید ببینید و بعدم مردمان در زمینهای مختلف و متفاوت برخی از اوقات در جهت عکس حرکت کردن. من غالب اوقات این مثال رو زدم که من با بسیاری از آدم‌ها روبروش هم که ناقص الخلقن، ای بسا سرشون دو برابر سر آدم‌ها رشد پیدا کرده ولی دست و پاشون یک دهم آدم‌های عادی و معمولی هم نیست. این اون گرفتاری است که به نظر من بر اساس مطالعات علمی هنرمندای بزرگ دارن. بعدم شما نگاه کنید به تحقیق امریکا، 38% بزرگترین هنرمندان امریکا منیک دیپرشن دارن، یعنی حالت شیدایی سرخوشی به عنوان گرفتاریشونه. و به امجاست که ماجرای خودکشی که 80% مربوط به افسردگی یا افسردگی و شیدایی از اونجا میاد.
نه کاملا من شما حتی در گفتهاتون در آخر به نتیجه رسیدین که منم دقیقا به همون نتیجه رسیدم که شما فرمودید، یعنی در واقع به افسردگی رسیدن. ولی اینا به هر حال افراد بیهوشی نبودن، افراد باهوشی بودن و همونطور که میدونیم هوش در واقع تنوع در سازشه. بنابراین با توجه به اینکه اینا افراد باهوشی بودند و همچنین خوب و بد و میدونستن در واقع چیه، در واقع معیارهای خوب و بد، اینه که یکی از معیارهاش اینه که ما زندگی خوبه و مرگ بده، اینا که در واقع واقف به این موضوعات بودن. موضوعات
نه اینجوری معنیش نکنید. از اولا علم انسان موجب عمل انسان نیست، رابطه بین علم و عمل بسیار کمه، ماجرای آگاهی انسان به عمل منجر نمیشه، خیلی چیزای دیگه هست. بعد از اون آدم ها، اگر شما با مسئله مغز انسانی آشنا باشید، من هر آدمی که شما فکر کنید خوشبینه و به عشق و محبت علاقمنده، شما میتونید الان دارویی بهش بدید 2 ساعت بعد بخواد خودش و دیگران رو بکشه. حالا اگر این تغییرات شیمیایی در ذهن و مغز کسی اتفاق میفته که شما کارش نمیتونید بکنید. شما اگر با آدمای بیمار آشنا بشید و در مرحله فعال ذهنشون باشون در ارتباط باشید و بعد اونا رو در حالت عادی ببینید، دو تا آدم اینقدر مختلف و متفاوت می‌بینید که تعجب می‌کنید. گفتم درست بسیدین که من و شما الان داریم با هم صحبت می‌کنیم، جواب همدیگر رو میدیم، ولی اگر یکی از ماها یا هر دوی ما خواب باشه چگونه ما با هم گفتگو کنیم؟ یا اگر من خواب باشم و شما با من صحبت کنید، من جواب شما رو نخواهم داد. معناش این نیست که من یه آدم دیگری شدم، من همون آدم هستم که وقت قبلا بیدار بودم، حالا خوابم، به همین سادگی. بنابراین دگرگونی ها و تغییرات مغزی برخی از اوقات بر انسان آنچنان غلبه میکنه که شما کاری براش نمیتونید بکنید. شما فرض بفرمایید اصلا تصمیم بگیرید نخوابید، مطمئن باشید یه لحظه‌ای میشه که شما مجبور میشید بخوابید و هر اندازه بخواید مقاومت کنید همچین اداره و کنترلی رو ندارید. این مسئله درباره بقیه ویژگیام هست، به همین جهته که بعضی از بیماری‌ها تغییرات بیوشیمیاییش ای بسا 90-95-99% ی آدم رو میگیره و خیلی از وقت حتی 100% رو. فقط میشه گفت و انتظار داشت که قبل از اینکه به اونجا برسه اون آدم بتونه کاری بکنه. درست مثل اینکه من روی پشت بام نرم، ولی اگر خودم از روی پشت بام پرت کردم وسط راه، اگر پشیمون شدم نمیتونم اون رو تغییر بدم و به هم بزنم. حالا دیگه قاعده طبیعت من رو به زمین خواهد کوبید. نتیجتا این آدما احتمالا، من نمیدونم، نمیخوام برچسب زده باشم، میتونن با منیک دیپرشن که شایع ترین مشکل هنرمندانه درگیر باشن. و بنابراین شما هر وقت من بگید کسی منیک دیپرشن سنگین و شدید داره، خطر خودکشی دور برش، حالا میخواد مادر باشه یا پدر، میخواد انسان تحصیلات عالیه داشته باشه، یا کم سواد و بی سواد باشه. بنابراین این موضوع رو و بعدم ماجرای بهره هوشی کافی نیست، یعنی هوش به عنوان یه ابزاری مثل یک چاقویی است که فقط مهم اینه که دست قصاب یا جراح یا قاتل، و در نتیجه همه میتونن ازش استفاده کنن. برای خوشحالم با تو صحبت کردم، ببخشید منو چون مثل که تلفنتونم قطع شد. شما ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سوپرمارکت سبزی ضمن تبریک عید روشوشانا قیمت‌های مخصوص این موعد را اعلام می‌نماید. سیب فوجی 2.99 سنت، چغندر 3.99 سنت، کدو 2.99 سنت، خربزه 2.99 سنت، جعفری 6 بسته 99 سنت، خرمای رطب پوندی 4.99. با خرید $50 به بالا یک عدد نان سنگک مجانی دریافت نمایید. 818-745-13-13 818-745-13-13.
داروخانه های زنجیری سنتری آغاز سال نو عبری روشاشانا را به همکیشان گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنند و آرزوی سالی سرشار از برکت، سعادت و سلامت برای همگان دارند. داروخانه های سنتری.
به خاطر تلف نکردن وقت که این روزها سریع‌تر می‌گذرد، برای خرید ماشین نو و دلخواهتان از هر نوع مدل با مناسب‌ترین قیمت حتی زیر قیمت دیلر می‌توانید با آدو گراب کار لیزنسل تماس بگیرید.
مطمئن باشید با قیمت و سرویسی که دریافت می‌کنید، همه خانواده و دوستان را برای خرید ماشین نو به آقای کیا معرفی خواهید کرد. تریدینگ، فینانسینگ اند لیسینگ آر اویلیبل. 818 342 6900. signanddrive.com.
818 342 6900.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین به آقای دوستان در کانادا یعنی تورنتو و شرق امریکا میرسونم که هفته اول اکتبر در این منطقه خواهم بود و 16 کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه 6 اکتبر در تورنتو، دوشنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 اکتبر در منطقه واشنگتن سی، ورجینیا، مریلند، جمعه 11 در جکسونویل در ایالت فلوریدا و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 در دالاس تگزاس. در هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو در خصوص عنوان و یا موضوع کنفرانس ها، محل کنفرانس ها رو میتونید از وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا تلفن 310 926 5026. و در اطلاعیه های بعدی بیشتر اطلاعات رو یا آگاهی ها رو در اختیارتون خواهم گذاشت. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر، 2 ماه دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه‌های خوب خودشون رو اجرا خواهند کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته را اضافه کنم که استفاده از برنامه‌های ما در این سفر مشروط و منوط به این است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌فرمایید به خاطر هزینه‌هایی که این داره و به هر حال از این طریق باید یا از طریقی باید اونها پرداخت بشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه مشکلی دارم سر راه ازدواجم، خیلی ممنون میشم که نظرتونو بدونم.
بفرمایید.
حقیقت اینه که من اصلا از بچگی تا همین الان هیچ وقت رابطه خوبی با مادرم نداشتم، تو خونه همیشه مشکل داشتم.
شما چند سالتون عزیز؟
من الان 34 سالمه.
34؟ از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از آمریکا.
چه مدتی از آمریکا هستید؟
تقریبا 4 سال اینجا.
که چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 4 تا هستیم که من دومی هستم.
اوکی. اون وقت با بقیه خانواده آمدید یا شما تنها آمدید؟
نه من تنها آمدم.
شما در ایران چی خوندید چه کردید؟
من در ایران چی خوندم؟ اینجا رزیدنت بیهوشی هستم.
اوکی. اون وقت ازدواج قبلا نکردید؟
چرا، یه بار ازدواج کردم، تقریبا همون 5 سال پیش جدا شدم.
ببخشید چند سالگیتون ازدواج کردید؟
حدود 22 سالگی ازدواج کردم.
آها.
و 28 سالگی هم جدا شدم.
فرزندی که ندارید؟
نه خیلی.
اوکی میفرمودید. خب
الان مشکلی که دارم اینه که با کسی آشنا شدم، مدت زیادی هست که ایشونو میشناسم و فکر میکنم مناسب هستم و ما میخوایم با هم زندگی کنیم، منتها خانواده من طبق معمول که خب بالاخره زنگ میندازم چی در این مورد هم.
اولا تلفنتون برخی از اوقات قطع و وصل میشه، اگه میتونید تلفن دستی جایی برید که مطمئنی صدا راحت تره ممنون میشم. دوم به من بفرمایید حالی که قطعون کردم، یک، ایشون چند سالشونه و کار و تخصص و حرفه ایشون چیه؟
ایشون 37 سالشونه و در زمینه حسابداری مشغول هستن که بیزنس خودشونه دارن، شرکت خودشون.
اوکی. خب خانواده چه میکنن معمولا؟
خانواده خب معمولا زیاد نه تنها مشتاق نیستن، معمولا یه سنگایی هم میندازن تو کارهای من. در این مورد هم متاسفانه اصلا اجازه خواستگاری و این صحبت ها رو ندادن، مادرم گفتش که اصلا وقت این حرفا نیست و ما فعلا نمیتونیم.
نه نفهمیدم شما، صبر کنید شما یه پزشک در سن 34 سالگی تو امریکا، یک، منتظر خواستگاری، دو، منتظر اجازه مادر برای رفتن خواستگاری هستی؟
نه آقای دکتر، من این مشکل رو ندارم، مشکل خانواده این دوست من هستش که میگن که ما باید عروسی داشته باشیم، باید مهمونی بگیریم و خب خانواده تو حضورشون لازمه.
نه هیچ حضورشون لازم نیست. نه خب اونا بس، حالا اولا خانواده شما عیب داشت، حالا خانواده ایشون عیب دارن. شما دو تا آدم اگر عیب دارید مثل خانوادتون، خب نگاه کنید، اونام الان حرف شما خیلی راحت است که خانواده من در ایران هستن، بله به من نمیدونم، اونا هم سنگی که انداختن این است که تو را بدون که هیچی بدونن گفتن وقت نمیدونم ازدواجت یا این حرفا نیست که به اونا مربوط نیست. حالا هنوز بخواید ببینید چون بفرمایید پاشید برید ببینید ایران. آخه عزیز ما که نمیتونیم یه دونه الاغ ببندیم به اتومبیلمون این ور اون ور بریم. ای ما امروزه و این روزه هستیم یا به روزیم، خب باید با اتومبیل این برماریم. اگر همچنان گرفتار گذشته ها هستیم از خانواده شما، من نمیدونم چون متاسفانه وقتم کمه، اونا چه دلیل، خانواده شما اول چه دلیلی یا حداقل چه بهانه ای رو ابراز میکنن برای اینکه با ازدواج شما مسئله دارن؟
هیچ دلیل خاصی برای مخالفت نیست. البته چرا، مادر من یه جمله گفتن که میدونم باز منو دعوا میکنین، ولی گفتن که تو اخلاقت بده و این یکی هم پست میفرسته، برای همین بهتره که هیچ وقت ازدواج نکنی.
خب این حرف خوبیه، بنابراین بگید من میخوام خودم رو غالب کنم و به دیگران به حال بندازم، مگر دلیلشون اینه؟ خب اتفاقا البته برخ از قد حرف درستیه ها، نمیخوام بگم در مورد شما، ولی همچین خیلی هم بی حساب مادرتون نمیگه، به همجاز که بسیاری از ما اصلا پشتمون تمر برگشت خورده، بنابراین هر وقت هر کی ما رو ببره پس میاره، تازه ای قرعه کشی هم بکنن.
اینجورم نیستم، در خلاف رفتارهایی که با من شده اعتماد به نفس من خیلی هم بد نیست.
حالا من با اعتماد به نفستون کاری ندارم. حالا بریم سراغ دوستتون، ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 3 تا برادر هستن که این دوست من برادر بزرگ.
حالا به من بفرمایید که یک، ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
خیر نه.
دوم این که شما الان چون یه اشاره کرد، ولی چه مدتی است که همدیگر خب به عنوان پسر و دختر میشناسید؟
فکر میکنم حداقل 3 سال 3 سال و نیم.
حالا خب شما دوتا همدیگر فکر کنید دوست دارید؟
بله.
شما فکر کنید به هم میخورید و به درد هم میخورید؟
بله.
شما فکر میکنید که میتونید زندگی خوب و خوشی داشته باشید و در مسیر اون دو هدف انسان، سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی، حرکت کنید؟
بله.
خب اگر همچی چیزی هست، خب خانواده ها رو باشون صحبت کنید. خانواده ایشون استدلال عجیب و غریبشون بگونه که شما گفتید، اگر همچنان هست چه هست؟ اونا چی میگن؟
خانواده ایشون میگن که ما خانواده تو رو دوست داریم ببینیم. البته خود من رو دیدن، بارها دیدن و خوشبختانه مشکلی هم نبوده، روابط خوبه. میگن که دوست داریم خانواده تو رو ببینیم و اینکه اگه که شما ازدواج کنین ما حتما باید عروسی و مراسم و فلان و اینا داشته باشیم و بنابراین حضور خانواده تو هم الزام.
نه به الزامی بی خود میکنم. بنده با 100 تا عروسی رفتم که هیچ کنم از اعضای یه خانواده یه طرف نبوده، برای که خانواده در ایران هم نمیتونن هم بیان، به دلایل بسیار یا نمیخوان بیان. الزامی یعنی چی؟ این چه بازیه؟ یا بعدم اگر اون آقا پسر چرا نمیره با پدر مادرش حرف بزنه که ایشون خانوادهش ایرانن، مسائل مشکلاتی بینشون هست و بعدم دلایل و بهانه‌های خودشون رو حتی راحت و آسوده با نمیان. شما چی میگید؟ حالا فرض کنین ایشون رفت همچه حرفی رو به خانواده‌اش زدن، پاسخ خانواده‌شون چقدر بود؟
نمیدونم آقای دکتر، من خودم هم با مادرشون صحبت کردم، گفتم که به هر حال حداقل الان برای من این مسئله مقدور نیست که این چیزا رو، یعنی خانواده‌ام این همکاری رو ندارن. بعد نمیدونم یه چیزی مثل این که حالا پس صبر کنیم ببینیم چی میشه. بعد این دوستم هم میگه که من درستش میکنم، من میرم ایران خودم مستقیم باهاشون صحبت میکنم، من درستش میکنم.
اصلا درستش هم نکنن ایشون، برن ایتونستن درستش کنن، این نتونستن درست نکنن. عزیز من، از کی تا حالا قرار شده ازدواج به این مرتبط باشه که حضور خانواده پسر یا دختر در جشن عروسی که اصلا یه ساخته است که میتونه نباشه الزامی است؟ این حرفا یعنی چی؟ شما این مثل این است که من برگردم بگم حرف زدن شما اول در هر ثانیه باید یه لغت آقا مثلا به من بگید الزامی است؟ آخه این بازی ها یعنی چی عزیز؟ بله
شما بگید، شما
بهشون بگید اون خانواده من هر کار میخواید بهت بکنین بهت بکنین. یعنی من اصلا ببخش عزیز، اصلا من اصلا اجازه دادن به این که آدم ها تا این حد و مرز برن رو درست نمیدونم. نه خانواده شما، هم خانواده شما هم خانواده ایشون. حالا به من بفرمایید این ایشون چقدر به خانوادهش وابسته و بسته هست؟
فکر نمی‌کنم، وابستگی چندانی من
نمی‌بینم. خب پس بنابراین میتونم چرا با پدر مادر خودشون یک حرف نمی‌زنن؟ تو ایشون میخوان برن ایران با پدر مادر شما حرف بزنن، اونا رو دعوت کنن بیارن، چقدر هم خوب، بگه از این بهتر چی؟ ولی اگر شما فکر کنین آمدنشون نصب کنین، ولی اگر شما فکر کنین آمدن خانواده شما اینجا کار خراب میکنن، اون بهتره که نیان.
من در واقع سوالم اینه که شما پیشنهادتون رو کدوم باید، که من اصلا به خانواده دوستم بگم که من تک و تنها منو باید اینجوری بپذیرین؟
اصلا اینجوری
نه. نه صلاح میدونین که بالاخره حالا یه جوری خانواده خودم راضی کنم و حالا ظاهر ماجرا رو حفظ کنم؟
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. من از این که ما قواعد رو، آداب رو، رسوم رو، سنت رو رعایت کنیم من بسیار موافقم، هیچ مشکلی هم باش ندارم، ولی وقتی که مفید است و کار میکنه. الان فرض رو بر این میگیریم که شما دوتا برای هم خوبید و تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید، مادر شما اون حرف رو میزنه، حرفی که میزنه اینقدر بیپایه و بیمایه و بیخودی که حدی برش متصور نیست، در حالی که میتونه درست باشه. ایشون میتونه بگه که دختر من کسیست که هیچ کس نمیخوادش و حرفش هم درست باشه، ولی حالا یه کسی همین دختری که هیچ کس نمیخواد خواسته، تموم شده. به علاوه شما آخرش اینه که میرید برمیگردید میشید مثل حالا. پس این اول. حالا اگر مادر شما میخواد بازی در بیاره و بج بازی بکنه اون قصه دیگه است. حالا اگر خانواده شما درگیر این رابطه و ازدواج بشن، مادام که فرض اول داریم که ازدواج خوبه، اونو به هم میذارن، اصلا بهتر است که شما بگید هیچ کاری به خانواده من نداشته باشید یا چیزی از این قبیل، چون دو تا احتمال بیشتر نیست، یکی این که الان مخالفن که مخالفن، دومی که اگر بیان کارو خراب میکنن، پس بهتره که نباشه. تموش رفت. خانواده ایشون هم بعد از اینکه ماجرای خانواده شما روشن شد باید بدونن و این آقا پسر باید خانوادهش رو با این واقعیت و حقیقت آشنا کنه که دوست من که میخوام باش ازدواج کنم در خانوادهش مسائل و مشکلات و گرفتاری ها و اصلا بیماری هاییست. اگر اونو مبنا قرار میدید که این دختر به درد میخوره یه بحثه، بیاد بشنیم صحبت کنیم. اگر حرف این است که باید الزاماً اونها در مجلس عروسی شرکت داشته باشن که شما به 4 تا آدم خلوچلی مثل بعضیا بهشون نشون بدید که ایشون خانواده‌اش هم اومدن، است در حالی که اگر بچه‌ها اینجا، من گفتم اینقدر عروسی رفتم اصلا نبودند، حتی دو طرف نبوده. مگر ما قرار است که عروسی رو با حضور دیگرانی که نمیتونند یا نمیخوان انجام بدیم؟ من اصلا نمیفهم یعنی چی عزیز. بنابراین علی اگر این بازی و بهانه شونه که شما رو به دلالی نمیخوان و این سنگ و اونا هم انداختن برای این کار، خب نه. هم باعث تأسف سنگشون هم باعث تأسف تر از پسری که این حرفا رو قبول میکنه. به شما واقعی سب
کنید، فکر نمیکنم.
نه فکر رو نه، فکر رو ولش کنید عزیز. شما واقعیت و حقیقت رو به دوستتون میگید، میگید برو با مادرت مسئله رو حل کن، خودتون هم واقع بینانه با خانوادتون صحبت کنید واقعا کجا ایستادن. حرف این است که مادر احتمالاً حرف شما درست است، من به درد هیچ کس نمیخورم، ولی حالا من به درد نخور یک کسی میخواد باش ازدواج کنم، بعدم میرم پیشنهاد و پیشبینی شما میفهمم درسته، بعد از یه مدتی طلاق میگیرم برمیگردم، میشم مثل حالا که شوهر نداره. به همین سادگی. یعنی حالا قسم نیست این جملات رو میخوام بگم، اصلا این بازی که خانواده شما در آوردن که اصلا خنده داره عزیز. علاوه یک کسی که اصلا به دخترش اینجوری نگاه میکنه چرا باید اصلا حقی داشته باشه که بخواد تو ازدواجش نظر بده یا دخالت کنه؟
آقای دکتر این چیزی که گفتن تا سه یک چیزای خوب بوده، این که اصلا من از این حرفا زیاد شنیدم
ازش. خب شما اگر یک کسی به جایی که بیاد شما رو سوار ماشین کنه این ور اون ور ببره، میاد آسیب به شما میزنه، ماشینتون هم خورد میکنه، هنوز میگید بیا من این برون ور ببر، خب حال شما بده عزیز. شما این با یکی صحبت کنید. کجا زندگی میکنید شما؟
شیکاگو.
اون ور هستی؟ چون گفتم اگر اینجا بودید بعدم نمیاد من شما دو نفر رو یه دفعه ببینم، برای که یه حرفایی میزنید که برخی از اوقات تو 10 دقیقه میشه حلش کرد، یعنی وقتی آدم هر دو رو بشه. ایشون که الان اونجا نیستن.
چرا هستن؟ ولی فکر میکنم که نمیدونن که من دارم با شما صحبت
میکنم. خیلی خوبه. نه ولش کنید. نه چون من بیشتر از 4 دقیقه من وقت ندارم عزیز متأسفانه. بنابراین بذارید بشنون حرفا رو. ولی اصلا به نظر من شما آنچه که واقعیت هست رو به ایشون میگید، آنچه که هست رو با خانوادهتون هفته صحبت کنید، چون به نظر من حرف خانوادهتون هفته دیگه میتونم بگم انشاءالله مبارک باشه، ما داریم میام، لباسم من از همون روزی که تو گفتی رفتم دوختم. بنابراین خیلی این مادر شما با این افکار عقایدشون که یه موجودات صادق صمیمی واقع بینانه مسئول که از یه ثبات و قراری برخوردار باشن که نیستن، یه چیزی از سر بازی و لجبازی به هر حال میزنن، فردا یه جور دیگه میگن ای بسا خبر خوش ازدواج شما رو هم باید در میون گذاشتن، تبریک ها هم شنیدن، اصلا شما چه میدونید؟ بنابراین شما اول موضوع رو با خانواده خودتون حل کنید و اگر به اینجا رسیدید که به هر حال تونستید این موضوع رو خودتون حل کنید، و گفتم نه اینکه فقط اونا بخوان بیان اینجا، اینا بخوان بیان اینجا و مطمئن باشید اگر میتونن بیان و میخوان بیان در رسالی درسته میکنن، توی مسیر قدم بردارید با توجه به اون نتیجهی که میگیرید با دوستتون، نه با خانوادش، اصلا خودتون درگیر خانواده شما نکنید، با دوستتون بگید او حالا اگر جواب در مسیری است که اونا میخوان و مثبت است و همه چی خوبه که چه بهتر، اگرم نبود اون قسمتی که با درخواست اونا نمیخونه رو دوستتون هست که قراره به خانوادش بگه و موضوع رو تموم کنه. ولی اگر فکر کردید که این موضوع یه ذره پیچیده تر از اینه و ایشون هم دلش خواست که صحبت بکنه، هر وقت دلتون خواست رو خط بیاد، برای که من دلیل نمیدم اگر یه پسر و دختری هم دیگر رو دوست دارند و دوتا آدم تحصیل کردند و آگاهند و به هر حال تو سن و سالی هستن که وقت ازدواجشون رو بخوان ازدواج کنن، موانع و مشکلاتی از این قبیل که بسیار کودکانه یا واقعا یه ذره بیمارگونه هست، من دلم نمیخواد سر راهشون باشه و به نظر من با یه نگاه واقع بینانه میشه این مسئله حل کرد و پشت سر گذاشت. شما خودتون که در جهت ازدواج با هم شکی تردیدی دودلی نداری؟
نه اصلا
اوائل خب چرا، ولی الان که سال نیم گذشته نه اصلا شکی نده.
آره خب بنابراین اگر شما هر دو مطمئن هستید به نظر من دنبالش برید، و چون خیلی هم وقتی ندارید، 3 سال هم با هم بودید، حداقل برای شما دیگه جا برای دور خودتون چرخیدن نیست، صرف همین مدت کوتاه حل کنین. اگرم ایشون همین صحبت من اگر دلتون خواست شنیدن، دوتایی خواستید روی خط بیاد یا روی برنامه تلویزیونی بیاید، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم که ببینم چه خواهش میکنم. من نگران خودتون نکنین، به هر حال اینا موضوعی است که متاسفانه در فرهنگی که ما از خانواده گسترده اکستندد فامیلی وارد خانواده نیوکلیر شدیم و در حقیقت از این مرحله ترانزیشنال و انتقالی در این میگذریم، این گرفتاری ها هست، یعنی همچنان الاغ و ماشین ما به هم چسبیدن. به هر حال شما بهتر است که الاغ رو رها کنید، برای که علف و یونجش هم ندارید، بدید سوار ماشینتون بشید و با دنیای امروز و قواعد امروز پیش برید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر،
تولدتون مبارک. مرسی عزیز، ممنون از محبت. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز دوشنبه به خاطر روز لیبر دی، یا امیدوارم کسی اذیت نکنم، روز حمالان مثل خود ما تعطیل است، بنابراین روز سه‌شنبه در خدمتتون خواهم بود. بنابراین با امید گفتگویی با شما روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.